این انجام این کارگاه آموزش پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم که به لطف خدا امروز توفیق برگزاریش رو داریم، مصادف است با روز 23 ذی‌القعده الحرام، روزی که در طول سال به عنوان روز زیارتی حضرت امام رضا علیه السلام مطرح بوده در طول تاریخ اسلام و تشیع، و قدما از قدیم ثبت کردن راجع به این روز که به روایتی، یعنی به روایت دوم، روز 23 ذی‌القعده روز شهادت حضرت سامون الحجت علیه السلام است. و این روز از این جهت به خصوص در همین زمان ما هم و همچنین زمانهای گذشته، در زمان ما هم این روز خصوصیتی داره در ارتباط با مشهد مقدس و زیارت امام هشتم صلوات الله علیه، که هیچ روز دیگری در طول سال نداره. حتی روز وفات، روز مشهور وفات امام هشتم علیه السلام، این خصوصیت عبارت از این است که جمعیت میلیونی به خصوصی، حتی بعضی توفیق دارن سالهای سال در طول عمرشون، مثلا 20 سال 30 سال توفیق دارن که از قبل تدارک میکنن که شب و روزه یا حداقل بخشی از شب و روز 23 ذی‌القعده رو در مشهد مقدس باشن و در زمره اون زوار میلیونی که گفتم که مخصوص این روز هستن، فراوانن در ایران و حتی خارج از ایران، که چه بسا با مشقاتی کم و زیاد و دقتها و برنامه‌ریزی‌هایی در طول سال همه امورشون رو به گونه‌ای تنظیم می‌کنن که 23 ذی‌القعده حتما در مشهد مقدس باشن و چه بسا بلافاصله هم برمی‌گردن. من خودم موارد متعددی رو شاهد این مسئله بودم. حالا در این روز مخصوص زیارتی حضرت امام رضا علیه السلام، ما هم کارگاه آموزشی پژوهشیمون رو در دارالقرآن با زیارت و توسل به حضرت امام علی ابن مسترزا علیه السلام آغاز میکنیم. صلوات الله علیک یا ابت حسن یا علی ابن مسترزا، ایها الرضا یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجات، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. الله اکبر، با صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماهون. رسیدیم به لطف خدا در تفسیر ترتیبی به سوره ماهون و کارگاه چهارم، کارگاه قبلی عمدتاً پرداخته شد به آیات شریفه و مضامین مبارکه سوره مبارکه ماهون. از آخر بحث‌هایی که داشتیم شروع می‌کنیم و گفتگوی تفسیریمون رو به سوره قریش می‌کشانیم انشاءالله و به دنبالمون سوره فیل و همچنین. نکته ای که اینجا یادآوریش بد نیست این است که در عین اینکه مسلم در هر یک از این سوره ها هر چه بیشتر ما بمانیم و در فضای هر یک از این سوره ها هر چه بیشتر تدبر و تحقیق و بررسی و گفتگو داشته باشیم مسلما آثار و برکات زیادی داره، ولی یک مسئله مهم یا مهمتر هم هست با توجه به اینکه خوشبختانه و از جهتی متاسفانه این حرکتی که ما به لطف خدا توفیقش رو پیدا کردیم حرکتی است بسیار دیر شده، بعد از بیش از 14 قرن 1400 سال، و این حرکت اگر بخواد بماند در اون چه که عرفاً اینطوری تلقی میشه که در یه سوره مانده ایم و نمیتونیم حرکت کنیم به سوره بعدی، در کنار محسنات زیادی که داره این عیب رو خواهد داشت که این حرکت خودش رو نشون نخواهد داد. مدت ها ادامه پیدا خواهد کرد، 5 کارگاه میشه 50 کارگاه و سوره ها رو مکرر گفتیم، بعد از این هم میگیم با توضیحات و بیانهای مختلف میگیم که این سوره های بزاره کوچک چقدر بزرگن. این سوره ها به قدری بزرگن که در هر یک از این سوره ها اگه بخوایم واقعا اون مقداری که اقتضا دارن بمانیم به سوره بعدی نمیرسیم، در 2-3 سوره درستر میمانیم و معنیش همونطور که از زمین خواهد بود که این حرکت پیش نمیره و ما نباید در این شروع دیر وقتی که بعد از این همه تأخیر و عقب ماندگی و جا ماندگی و درجا زدن داره انجام میشه نباید چنین چیزی رو بپذیریم که تصور افرادی که باش برخورد میکنن این باشه که مونده جلو نمیده. ما این رو باید عکسش رو عمل بکنیم و قبلن هم گفتیم پروازه هست که هیچ وقت رسیدن ما یا منتقل شدن ما از یک سوره به سوره بعدی در ادامه تفسیر ترتیبی به معنای بستن پرونده تفسیر و بحث درباره سوره قبلی یا سوره قبلی نیست. این راه همیشه بازه و گفتیم که این وقتی میگیم راه بازه هم از این باز بودن راه خود من شخصا در اداره این دروس و بحث ها استفاده می کنم، هم شما این راز باز بودن راه رو می تونید در نظر بگیرید و امتحان کنید. شما هر وقت راجع به هر یک از سوره های قبلی مطلبی رو مطرح بکنید بدون این که لطمه ای به سیر بحث بخوره به لطف خدا انشاءالله مدیریت می شود برگشت میکنیم به اون سوره قبلی، چه بسا بانی خیرم میشه که یه دوریه اون سوره رو جمعی میخوانیم، به مطلب شما هم میرسیم و برمیگردیم دوباره تو مسیر. ولی بنای یکی از بناهای اصلیمون با توضیحی که دادیم بر این است که در این دقت در سیر بحث ها سرعت رو هم در نظر بگیریم، انتقال سوره به سوره رو هم در نظر بگیریم که انشاءالله از آثار و برکاتش استفاده بگیریم. اونا به سر در اینجا باشه. از آخر مطلب کارگاه قبلی اگه بخوایم شروع کنیم، البته با این توضیح که هیچ وقت اگر کسانی برای اولین بار با این کارگاه ها مواجه میشن تصور نکنند، یا احیانا کسانی که مرتبتر شرکت میکنند به دیگران نگویند که مثلا متاسفانه 5 کارگاه 4 کارگاه گذشته. قرآنه، قرآن رو از هر جا که شروع کنید شروع، بسم الله رو میبینید که قرآن پر از بسم الله و این نشون دهنده اینی که شما این بسم الله رو هر جای دیگر از همه جاهای 70,000 تایی قرآن هم بگذارید شروع، هر جای قرآن شما بسم الله بذارید شروع همونجاست. بنابراین کسی که برای اولین بار و اولین روز و اولین لحظات هم با این بحث ها مواجه بشه هیچ مشکلی نسبت به دیگران نخواهد داشت. البته خب کسانی که مرتب‌تر هستن زمینه بحث ها رو دارن، ولی چون بحث قرآنیست از همون جایی که ما الان میگیم ادامه بحث گذشته است، ولی برای کسی که جلسه اول و ساعت اولشه برای اون شروعه، برای اون مطلب از همینجا شروع میشه و بعدها به نحوی میرسه به اون قسمتهایی که دیگران قبلا باش برخورد داشتن. هیچ مشکل خاصی پیش نمیاد، فقط یه حالت تأخر و تقدم و عقب و جلو هست که این با عظمت اعجازآمیز قرآن تدارک میشه. هیچ کس در پیشگاه قرآن نسبت به دیگری و دیگران کم نمیاره، از کسی کم نمیگذارم. آخرین مطلب این بود که البته بازش نکردیم، این مطلب رو باز میکنیم و به سرعت میریم، خود به خود سیر بحث ادامه پیدا میکنه. یادتون باشه که تا اشاره شد که میخوایم بحث سوره قریش رو پیش بکشیم، عادتمون یادمون نره که باید این عادت خوب رو داشته باشیم، فوری یه بار سوره قریش رو بخونیم. چرا یه بار نه، دو بار بخونیم، یه بار بخونیم. همچنین هر سوره دیگری قبلی بعدی مطرح میشه باید عادت کنیم که با تلاوتش و تلاوت مکررش بحثامون رو پیش ببریم، و عکس عادت بعدی که بعضیا دارن انشاءالله دوچار نشیم که راجع به قرآن ساعتها بحث بکنیم و تلاوت قرآن نداشته باشیم. تلاوت قرآن اصله، اصل آموزش، اصل پژوهش، اصل تدبر، اصل فهم، اصل تعامل با قرآن، انس با قرآن، همون چیزایی که اون دفعه گفتیم شما قالبتون نوشتید قرآن دانی، قرآن خانی، قرآن باوری، قرآن شناسی، نه همه محورش همون قرآن خانیست، خواندن قرآن اساسه. رسیده بودیم به این بحث که فرق است در بیان قرآنی بین تعبیراتی مثل یکذب و بدین و نظیر همین تعبیر به یوم الدین. یکذبون به یوم الدین، یک جا به یوم الدینه، یک جا به دین، هر دو هم در ترکیبش تکذیب هست. این دو تا مفرده قرآنی است. غالبا متاسفانه این دو تا مفرده قرآنی از دیرباز در تفاسیر قدیم و جدید و تفاسیر جدید و معاصر هم کشیده شده و دامنه این خلط این دو تا مفرده قرآنی و اشتباه در فهم این دوتا و جا به جا فهمیدنش حتی به متون تفسیری به یادگار مونده از بعضی از بزرگان مفسرین هم کشیده شده. آشکاره که این دوتا بیانه در قرآن، یکی تکذیب به یوم الدین، یکی تکذیب به دین. تکذیب به یوم الدین معلومه، مالک یوم الدین، تکذیب به یوم الدین روشن، تصدیق به یوم الدین. یوم الدین یعنی روز جزا، یکی از اسمای روز قیامته، یکی از اسمای جامع روز قیامته، جایگاهش بحث معاد در معتقدات در اعتقادات دینی و اسلامی مشخص. مالک یوم الدین، یسلونها یوم الدین، یوم داره. ترکیب دوم که مفرده قرآنی دیگریست کاملا متفاوت، یوم نداره، تکذیب به دین که اشارات مقدماتیش رو داشتیم در جلسه قبل که تکذیب تداعی میکنه، مطرح میکنه تصدیق. مردم دو دسته میشن، همینطوری که در مورد قیامت معاد تا بودن مردم دو دسته بودن، یه عده عقیده‌مند به معاد و قیامت، یه عده بی عقیده و لا ابالی نسبت به معاد و قیامت. اینجا هم همینطوره، تکذیب بدیم، تصدیق بدیم. یعنی تعبیر کردیم، شاید درست‌ترین تعبیر هم در فارسی همین باشه، دینداری صادقانه و دینداری مکذبانه یا کاذب. دینداری صادق مثل فجر صادق، دینداری کاذب مثل فجر کاذب، که از قدیم علمای هیئت و نجوم تشبیهش کردن به دم بر، اون فجر کاذب رو که هنوز مدتی مونده به فجر صادق، یه دفعه در اون عمق تاریکی افق آسمان یه روشنی پیدا میشه که شبیه دم گرگ اینطوری چرخ میکنه میره بالا. آدمی که اشتباه بکنه، آدمی که ناشی باشه، ندونه دو جور فجر وجود داره، فجر صادق و فجر کاذب، میگه طلوع فجر شد. در صورتی که اگر چند لحظه تأمل کنه و دوباره نگاه کنه، میبینه سیاهی و ظلمات مثل قبل برقرار شد، حتی تاریکتر از قبل برقرار شد. کدوم فجر؟ کدوم تو دو خورشید؟ اثری از خورشید نبود، این فجر کاذب. ولی اندکی بعد، دقایقی بعد، مثلا در 15 دقیقه بعد، طلوع فجر صادق. طلوع فجر صادق اون حالت نمایش رو نداره، جلب توجه آنچنانی هم نمی کنه. باید شخص دقت کنه تا طلوع فجر رو ببینه. حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر. باید دقت کنه تا اون سفیدی صورت ریسمان نازکی که در سمت مشرق و محل طلوع خورشید یه دفعه دیده میشه، ولی خیلی به زحمت اول نمایشی نداره، ولی مندگاره، ولی دوام داره. هرچی بیشتر نگاه میکنی میبینی که گسترش پیدا کرد. اول ریسمانی بود، خیط یعنی ریسمان نازک، کم کم شد تناب کلفت نور، کم کم دیگه اصلا یه منطقه نور شد، کم کم دیگه آدم خاطر جمع میشه که دیری نمیپاید که اثری از ظلمات باقی نمیماند. این تمثیل بسیار زیباییست برای دینداری صادق و دینداری کاذب. تو سوره فجر هم به لطف خدا برسیم، به گونه دیگری همین اوج این بیان این تمثیل رو و تحلیل این تمثیل رو داریم. والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر حد فیزانه که قسم و لذی. بعد وسط سوره که میاد میبینید مردم دو دسته میشن، و اما انسان ازا مبتلا و ربه و اکرمه و نعمه و یقول ربی اکرمه، و اما ازا مبتلا و فقدر علیه رزقه و یقول ربی امانه. دو جور انسان، همون دو جور دینه. اگه از اینجا پای گذاشته بشه معلوم میشه که این دو جور دینه، دو جور دینداریست، دو جور فرهنگه، دو جور جامعه دینیست، دو جور خانواده دینی و مذهبیست، دو جور نگرش دینی و مذهبیست، یکیش کاذب یکیش صادق. و خیلی جاهام با هم اشتباه میشن، خیلی جاهام با هم تشابه‌هایی دارن که موجب اشتباه میشن. اگر مردم اهل قرآن نباشن، افشاگری‌های قرآن رو، هدایت‌های قرآن رو در اختیار نداشته باشن، در قالب موارد اشتباه میکنن، در وصلت‌ها و ازدواج‌ها اشتباه میکنن، در معاملات جاری شغلی و غیره اشتباه میکنن، در دوستیابی و دوستگزینی اشتباه میکنن، در مقتداگزینی اشتباه میکنن، در معاشرت و حشر و نشر داشتن و نداشتن با مردم به اشتباه میفتن و خسارت‌های اساسی دنیوی، اخروی، مادی، معنوی رو دچار میشن. به خاطر همین که دیندار صادق رو از دیندار کاذب تشخیص نمیدن. پس دین صادق داریم، دین کاذب داریم. و اینجا معلوم میشه که وقتی در سوره کافرون پیامبر اکرم سوره کافرون رو که در واقع مال مسلمان هاست، مال اهل ایمانه، ولی خطابش به کافرانه است، مأمور میشن که این چنین ابلاغ بکنن: بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. این برابری دین صادق و کاذبه، ولی هنوز اسم روش گذاشته نشده. اینجا در سوره ماعون اسم گذاری میشه: ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اون قدم اول بود، شما دین دارید ما هم دین داریم، ما مزاحم دین شما نیستیم، شما هم مزاحم دین ما نباشید. ولی قدم های بعدی الان اون قدم های بعدی است که تکلیف معلوم میکنه که بله شما دین دارید ما هم دین داریم، به مردم، برای مردم بیان میکنه، مردم رو هدایت میکنه، ذهنها رو روشن میکنه که بله این دینه اونم دینه. ولی یه تفاوت خیلی ساده داره که این تفاوت ساده بسیار حیاتیه، تفاوت بین زهر است و نوشدارو، تفاوت بین آب است و آتش، آب حیات است و آتش حیات برانداز، تفاوت بین بهشت است و دوزخ، تفاوت بین سعادت است و شقاوت، تفاوت بین نور است و ظلمت. بله میشه گفت نور و ظلمت یه تفاوت ساده با هم داره، یکی روشن یکی تاریک، هم تفاوت جزئی. ولی این تفاوت جزئی ساده بسیار بزرگه، بسیار تعیین کننده است. همین تفاوت بین این دوتا دینه، ما دین داریم شما هم دین داریم. بلال حبشی دین داره، ابوذر غفاری دین داره، ابو سفیان هم دین داره، عمار یاسر دم از دین میزنه، مالک اشتر دم از دین میزنه، مولا علی علیه السلام دم از دین میزنه، معاویه هم دم از دین میزنه، ابو لهب هم دم از دین میزنه. حالا جلوتر که بریم در بیان قرآن شما خوب میدونید که فرعون هم دم از دین میزنه، فرعون هم شاه بیت حرفاش بر علیه حضرت موسی اینه که میگه مردم بیایید به من کمک کنید، من جلوی این مردی که این ادعاها رو داره بیستم، اون رو قلقم کنم، از میان بردارم. اینی اخاف ان یبدل دینکم. این شاه بیت حرف فرعونه در مقابل حضرت موسی، موسی کریم الله میگه اینی اخاف ان یبدل دینکم. عمری من فرعون زحمت کشیدم شما رو دیندار، شما اهل مصر رو دیندار بار آوردم، شما دین دارید، خدا دارید، گردت و خداتون انا رب و کمال اعلاست، قانون دارید، زندگی دارید، حساب کتاب دارید، دین، دین با همه معانیش. اینی اخافن یوبد دل دین اکن، من میترسم که اگر من اقدام نکنم و جلوی این فرد که موساست در نیایم، دین شما رو خراب کنه. فرعون نگران دین مردمه. نترسید، بگید ولایت فقیه. اینقدر دیرینه است در تاریخ، ولی دو جور ولایت فقیه، ولایت فقیه صادق، ولایت فقیه کاذب. ولایت فقیه که هیچ یک از شؤونات حقیقی و شایسته و بایسته نه ولایت رو نه فقیه رو نه ولایت فقیه رو ندارد، ولی مدعی ولایت فقیه است. به کسانی که احیانا با یه حالت خاصی بگن که این ولایت فقیه از کجا آمد، بهشون بگیم که اون وقتی که شما امثال شما فرهیخته هم بودید، خیلی هم مطلب سرتون می شد، نسبت به دیگران هم فکر می کردید خیلی می فهمید، مدعی روشن فکری بودید، قصه می خوردید که مردم ما، جامعه ما به اندازه کافی روشن فکر نیستند، مگه تحت امر شدید قوت شدید الاجرای ولایت فقیه کاذب اعلی حضرت و معینی خودتون نبودید؟ واقعیت این بود، ولایت فقیه که در جای خودش باید معنی بشه، در جای خودش و به راه روش درست خودش مردم رو رهبری کنه و مردم به خاطر سعادت خودشون تحت امر ولایت فقیه باشن، این رو دزدیده بودن، اسمش رو تغییر داده بودن. ما خدایگان، این اگه ولایت فقیه کاذب نیست چیه؟ ما خدایگان اعلی حضرت همایونی اینا چیه؟ اعلی حضرت اگر نرب و کمال اعلی نیست چیه؟ اعلی حضرت اگر عبارت و نخرا و یه جور دیگه عوام فریبانه انرب و کمال اعلی فرعون مصر نیست چیه؟ همونه خدایگان. یعنی شما مردم سعادت دارید که به اصطلاح اگر تحت امر خدایگان همایونی هستید، در واقع تحت امر خدا هستید. برذارید برگردید تاریخ رو بخونید، آرشیوها رو سیر کنید، ببینید که این حرف فرعون رو اینی اخافن یبدل دینکم، سران و سردمداران رژیم گذشته به خصوص شخص به قول خودش و اطرافیاش اعلی حضرت صریحا میگفتن که ما پاسداری از دین و فرهنگ و معتقدات مردم وظیفه اساسیمونه، ما جانفشانی میکنیم، پای همه چی میستیم که دین و فرهنگ مردم ایران رو حفظ کنیم، نگذاریم فاسد بشه، نگذاریم ازشون بگیرن. حرفا این بود، اینا یعنی ولایت فقیه، ولی از نوع کاذبش، تقلبیش، سکه قرد، سکه تقلبی. مردم هم که غالبا اشاره کردم روشن فکرهاشون حتی فریب خورده بودن، سیاست مدارهای با اون هوش‌های بالا و استعدادهای قدر تعظیم کرده بودن، گردنشون رو زیر چکمه، اونم نه خود اعلیحضرت، چکمه نوچه نوکر جانس سرسپرده اعلیحضرت قرار داده بودن. 13 سال همین آخر کار، 13 سال هویدا چکمه نظامیش رو پوشیده بود با لطایف الهیات، و در حالی که جان نثار خاک پای اعلیحضرت همایونی امضا میکرد، جان نثار خاک پای اعلیحضرت همایونی اون وقت با اون چکمه آنچنانی، کاش روی گردن ملت ایران بود، کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. این جان نثار خاک پا چکه نمیکرد، چه آتش ها که نمیسوزانیم، و بقیه و بقیه دانشگاهش و حتی دیگه اینا تاریخ، اینا دیگه عینیت پیدا کرد، حتی حوزش سالم نبود، یه چه برسه دانشگاهش. حوزش هم خط خطی بود، حوزش هم رگه رگه ای بود، حوزش هم رگه آنچنانی داشت، رگه های آنچنانی داشت، و همه جای مملکت، و همه جای مملکت، همه چی. حالا برگردید به اساس دین، شما میبینید اون وقت هم دین بود، دینداران بودن، خانواده های دینی بودن، خانواده های مذهبی بودن. ولی چه خانواده های مذهبی؟ باید دادم بر بارها این سوره ماعون رو میخون در ارتباط با اون خانواده ها، خانواده هایی که فضالکل لذی یدو قلیتیم ولا یخص علا تعام مسکین، خانواده هایی که در هر یک از این محله های شهرهای کوچک و بزرگ ایران و روستاهای کوچک و بزرگ آبادی های ایران زندگی میکردن، خار چشم همه اون منطقه و همه اون محله و همه مردم، نمیدونستن با اینا چی کار کنن، مگر مواردی که خدا آنچنان تبت یدا ابی لهب و تب رو اجرا میکرد و مردم به عینیت میدیدند، دلشون خنک میشد، خوشحال میشدن، که به قول مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه، این جهان را صاحبی باشد خدا نام، یه نفسی میکشیدن گفتن اینم از این خدا دخل این آدم هم آورد. و نوبت دومی و نوبت سومی ها غالبا خانواده های مذهبی دیندار بودن. خودم به عنوان یکی از خاطرات کودکی برای شما بگم که تفسیر عینی کاربردی تفسیر سوره ماعون بود که اون زمان من نمیفهمیدم که چنین است، ولی خب خیلی زود فهمیدیم که داستان از چه قراره. اون وقت تازه ماشین ها اومده بودن، ماشین نبود، یه ماشین خریده بود این آقای به اصطلاح پولدار محل، یه ماشین خریده بود پهناش درست به اندازه کوچه ما، از بالای کوچه که می اومد تمام خانواده ها علل حساب عزادار می شدن تا وقتی که این بره به در خونش برسه و وارد خونش بشه، وارد به اصطلاح پارکینگ، که اونها کسی نمیدونست پارکینگ چیه، گفتن بره وارد گاراژ بشه یا وارد حیاطش بشه، اون وقت یه نفسی بکشن بگن این بار بچه همون سالم موندن، دست و کار نشدن، کشته نداشت، قربانی نداشت، دستش به همه جا هم بند بود، میکش کسی نمیگفت چرا، میخواست نیاد جلوی ماشین آقا، اسمش یادم اما همدن اسمشو نمیارم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم سالی یک دهه روزخانی آنچنانی به نام در اصفهان، روزخانی منزل این آقا بود. همین مردم بیچاره می رفتن توی اون مجلس روزخانی. فریب اینه، فریب دین کاذب، دیندار کاذب، نصادق اینجوریه. می گفتن چه کنیم؟ دهه عاشورا چه کنیم؟ اون توسل نداشته باشیم، روزه نریم، این که نمیشه، یه 4 قطره اش نریزیم، با غافل از این که داره چی کار میکنی، خونه کی میای، او چه میکنه با شما، شما چه میکنید با او، مجموعه این نفهمی ما و شما، اون خباست ها و اون به اصطلاح زیرکی های اون جماعت کجا، یکی نمونه دو نمونه که نباشه، انواع و اقسامش. بعد ها هم همینطور که تا امروز گذشتیم دیدیم نمونه هاشو، شما هم دیدید، هممون دیدیم، و قرآن اینا رو نشان میدهد که اینا همیشه وجود دارن و مردم باید آگاه باشن. اولا بدانن که اگر خودشون در این زمره باشن، عاقبتی حتی ممکنه در دنیا هم دیگه چه برسه در آخرت، جز عاقبت تبت یدا ابی لهب ندارد. فقط ابو لهب نیست، مبحثش رو کردیم، بازم هر وقت لازم باشه میکنیم. سوره ابی لهب قرآن، سوره تبت قرآن در شأن قرآن نیست اگر مخصوص ابو لهب باشه. ابو لهب کیه که سوره در قرآن داشته باشه؟ تبت یدا ابی لهب و تب، هر ابو لهب، حالا ابو لهب نباشه، ابو جهل باشه، ابو جهل نباشه، ابو سفیان باشه، ابو سفیان نباشه، ابو دین باشه، ابو الاسلام باشه، چسبیده به دین باشه، چسبیده به اسلام باشه، شرف الاسلام باشه، شرف الدین باشه و امثال اینها که فراغون بودن و مزاحم دین و دیندار و مسجد و مکتب و قرآن و مردم بدتر از همه. فضاله کرده دید و خود یتیم ولا یهوز دارا تمام مسکین، به حکم دین دست تخت سینه یتیم می زدن، به حکم دین می گفتن یتیم در جامعه باید از بین بره، می خواست یتیم نشه، جامعه که نمیتونه دارالایتام بشه، که هنوزم بعضی حرف رو دارم، تا میگی کمک کن، تا میگی توجه کن، تا میگی آخر بالاخره تو چه از کجا مطمئن شدی که بچه های تو یتیم نمیشن؟ از کجا مطمئنی که بچه های تو یتیم نمیشن؟ آیا حاضری رفتاری که با این ایتام میشه با بچه های تو بشه؟ یا آیا میخوایی بگی چی؟ میخوایی بگی من دارال ایتام باز کنم؟ دارال مساکین باز کنم؟ نه، درست نیست. به حکم دین، به حکم فرهنگ، به حکم شعور انسانی، به حکم ارزش ها و فضیلت های انسانی یتیم رو ترد میکنن، مسکین رو مسکین تر میکنن، بیچاره رو بیچاره تر میکنن. مردم هم نوعاً حالیشون نیست، یعنی بنده خدا مسجد ساخته، بنده خدا مسجد ساخته، فکر میکنن که مثلا بنده شیطان مسجد نمیسازه، یا اینطور نیست که بنده خدا اگر مسجد رو با ضوابط خدایی نساخت وقت میشه بنده شیطان، چه بسا تا مسجد این شکلی رو نساخته بود بنده خدا حساب میشد، ولی وقتی مسجد این شکلی رو ساخت، حالا شما میخواید بدونید این سوره های کوچک مثل سوره ما اون چقدر بزرگن، برید تو قرآن ببینید این سوره ها چجوری باز بال باز میکنه. در سوره توبه و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل، مسجده ولی خدا وصف میکنه بعضی مسجدها رو که چی هستن، مسجدا ضرارا، مسجدی که باید بیاد به همه نفع برسونه، باید همسایگان این خانه خدا به حکم و به میزان هرچه نزدیکتر بودن به مسجد از آثار و برکات مسجد بیشتر برخوردار باشن، تا چه تا خانه و تا چه تا کوچه و کوی و برزن اون طرف در ضرارن، مصیبت میبینن از بابت این مسجد، ضرر میبینن، انواع ضررها رو میبینن، چه خبری که همسایه مسجدن، چه خبره یه خورده دورتر ولی نزدیک مسجدن، چه خبره توی محل و کوچه زندگی میکنن که مسجد داره. ضرارن و کفرن، خدا هم صریحا میفرماید مسجد میتواند دارالکفر باشد، مسجد میتواند ستاد کفر باشد. ستاد گسترش کفر باشد، ندین و کفرن و تفریقن بین المؤمن. مسجدی که در تعریف اصلی قرار است بیاد مردم رو، مؤمنین رو، اهل ایمان و اهل اسلام و نماز و زکات و غیره رو به هم نزدیک کنه، تفریقن بین المؤمنین. از زمانی که مسجد ساخته میشه یا مسجد قدیمی کوبیده میشه، آباد میشه یا هیئت کداش عوض میشه، یه دفعه میبینی داستان عوض شد، دائم داره مردم رو از هم جدا میکنه، در برابر هم قرار میده. شقاقها، نقارها، دشمنیها، کینهها، عداوتها از مسجد داره نشد میره. و ارسادن به من حارب الله و رسوله هم من قبل، حوائل انقلاب مسجدی که غیر مستقیم به من گفته بودن داستانش اینه، دعوت کردن و من رفتم همین آیاتو با همین بیان اونجا بیان کردم. حضرات منو دعوت کرده بودن که شما بیاید به عنوان کارشناس اسلامی قرآنی بگید که چرا مردم مسجد نمیان. منم بهشون خیلی دقیق گفتم چرا مسجد نمیان. گفتم مسجد نمیان به خاطر اینکه شما تو مسجدید، شما تو مسجدی، مردم نمیتونن دیگه بیان. میگید نه، زمانی که شما نبودید میومدن. جواب این که چرا نمیان پیش خود شماست. ببینید چه کردید که با اومدن شما دیگه مردم نمیان. چه کردید که اگه مردم بدانن شما نمیایید میان، بلنگو هم تو تمام محل پخش میشسته. مردم اگه بدونن شما امشب اتفاقا به هر دلیل مثلا به زیارت فلان مکان زیارتی مشرف شدید، مثلا شب چهارشنبه رفتید جمع کران و مسجد هیچ بودم از شما نیستید، همه میان مسجد پر میشه. افسادن ده من حاربت با رسول هم من قبصری هم بهشون گفتم که تازه انقلاب شده ولی بهترین جاها، بهترین که نه، مناسبترین جاها برای تشکیل ستاد بر علیه خدا و رسول و انقلاب اسلامی و امام و رهبر و غیره همین مسجد هاست. امام اون مسجدی داشتیم صحبت میکنیم، یکی از این پایگاه ها دوره هم جمع شده بودن، ضربه های مخلف و اساسی رو از ستاد مسجد تا چه شعای گستردهی وارد می کردن. هیچ کس هم دستشون در امان نبود، خودشون اعتراف کردن. اهل مسجد هم عبارت شده بود از دو تا صف و گاهی کمتر از دو صف، پشتر امام جماعتی از سنخ خودشون. اینا عظمت و اعجاز و بیان واقعی و عینی و کاربردی این سوره های قرآن. و ببینید که امثال این جماعت فریبکار مزور دیندار کاذب و تبلیغ کننده و پیشبرنده دین و فرهنگ کاذب چقدر سوء استفاده کردن از همین مسئله، که به جای اینکه این سوره ها باز بشه، تحلیل بشه، مردم حتی اونایی هم که یک در هزار یا کمتر قرار بوده بشینن تفسیر بخونن، تفسیر بفهمن، جلسات قرآن، جلسات تفسیر، بردنش اول قرآن سوره بقره یا بنی اسرائیل از کرو راجع به بنی اسرائیل صحبت کنیم و مردم هم تنالن کنن و نچنچ کنن و سر تکون بدن، از این سر بره طرف پنجره، از اون سر بره بخوره به دیوار و معلوم بشه که این مفسر عالی‌قدر چقدر خوب تفسیر میکنه که مردم به این شدت نچنچ میکنن، به این شدت سرشون میره و میان، دریغ از این که متوجه بشن که آیات قرآن چی میگه، چی میخواد، پیام قرآن چی هست. به قول آقا مصطفی خمینی تو همون آیات اول که تفسیر کرده و یادگار مونده ازش، میگه مصطفی، به خودش خطاب میکنه، مصطفی فریب این رو نخور که خدا داره میگه یا بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل یعنی مصطفی، با تو هم مصطفی، من خدای تو هم. وقتی میگم یا بنی اسرائیل اشتباه نکن که دارم به بنی اسرائیل میگم، با تو هم من با بنی اسرائیل حرفی ندارم دو قرآن بزنم، حواست کجا، با تو هم مصطفی. و بعد ادامه میده که خدا با همه است. و با این آلت ها یه جایگزینی ساده اسوه حسنه تعلیم پیغمبر اکرم که باید از این سوره ها شروع کرد، رفتند و رفتیم سالیان سال از اون سوره های اول شروع کردیم، بوق رو از دهن گشادش هی دمیدیم دمیدیم، صدا شر نعمت به کائنات و دوبیرا گفتیم و یک لحظه به این بر نگشتیم که بوق رو بلد نیستیم درست بزنیم. دلیل این که صداش در نمیاد، این شیپور رو باید به روش خودش زد، ما معکوس گرفتیم، عوضی داریم کار میکنیم، هی رفتیم رفتیم به نتیجه نرسیدیم و بازم هی ادامه داریم، متهم کردیم همه رو جز خودمون که مردم علاقه ندارن، مردم توجه ندارن، مردم اهل دین نیستن، مردم اهل قرآن نیستن، مردم اهل چنین چنان. شما قرآن رو اون گونه که آورنده قرآن صاحب قرآن گفته و خواسته باز کنین، برای مردم بیان کنین. اگه مردم نیومدن، اگه مردم همه اون چیزایی که شما میگید کنار نگذاشتن و پای درس و بحث قرآن نیومدن، شما بلد باشی قرآن رو آنچنان که قرآن است به مردم معرفی کنید و نشون بدید، اون وقت ببینید مردم میان یا نمیان. خودتون رو مطرح نکنید، قرآن رو مطرح کنید ببینید مردم میان یا نمیان. ولی وقتی میان ببینن از یک ساعت بحث قرآنی نزدیک به 50 دقیقه از 60 دقیقه خود مطرح کردن است، نمایش خود است تا قرآن، نمایش مفسر است تا مفسر. قرارش مردم شخص رو بشناسن، شخص رو بالا ببرن، بالاتر ببرن و چنین و چنان در برابرش پرنش کنن، سجده کنن، رکوع کنن، جان باخته بشن، پاک باخته بشن به شخص، چیزی که اساس قرآن باش مخالفه. در کنار عظمت قرآن کی میخواد مطرح باشه؟ آورنده قرآن میفرماید قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. من هم بشری مثل شما، اگه عمل صالح و شایسته ای که از من انتظار هست نداشته باشم، وضعم از همه شما بده. شما هم اگر عمل صالحی که ازتون انتظار می رود داشته باشید، وضعتون حداقل به خوبی من، اگه فکر میکنید وضع من قطعا خوبه و به نسبت خودتون حتی بهتر از من، چون خیلی بیشتر از اونی که شایسته شماست خدا بهتون میده. و من کام یک جوده ها عرب دهید بعدی عمل عملا صالح هم و لای شک به عبادت رب دهی عبد تو مسیر باشید و لای شک به عبادت رب دهی عبد، یعنی در جهجه اول من شریک خدا قرار ندید، من پیغمبر رو کنار خدا قرار ندید، نگید خدا شده دو تایی خدای آسمون، یکی هم پیامبر علیه الصلاه خدای زمین، ما که دستمون به خدای آسمون نمیرسه پس خدای زمین، نه حرفا نیست. ولا یشرک به عبادت رب دهی احدا. خود پیغمبر اکرم موظف میشه که وقتی داد سخن میده که این وحی خداست، این قرآن، مردم بیاید من قرآن خدا رو به شما تعلیم میدهم و یعلم اون کتاب حکمت، خدا از پیغمبر اکرم خواسته که بهشون اینا رو هم بگو. و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، به مردم بگو، بلندم بگو، اینم بهشون یاد بده که ما داریم به تو میگیم. و لقد اوحی الیک کما اوحی الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، با تو هم رو در راستی نداریم. اگر بخوای به جای توحید اشاره ای در حد اشاره ای به طرف شرک بری، اگه در کنار خدا و قرآن خدا بخوای خودتو مطرح بکنی، لیحبطن عملو و لتکونن من الخاسرین، هم همه اعمالی که برای ما انجام دادی و برای مردم انجام دادی حبس میشه، از بین میره در لحظه، و هم دوچار خسران میشی، اونم چه خسران بزرگی. به جای پیامبر اعظم صراحت قرآنی میشه خاسر اعظم، دچار خسران اعظم میشه. این قرآن کجا این قرآن جایی برای این میذاره که منی مطرح بشود، مایی مطرح بشود، گفتار من، سخن من، تفسیر من، ما چنین گفته ایم، ما چنین بیان کرده ایم، ما از این آیه چنین یعنی چین هم. کسانی که عمق مسئله رو درک نمی کردن می گفتن این همه سال چرا حضرت امام رضوان الله علیه حالا یه دوره نه، چرا اقلا چند تا سوره رو تفسیر نکردن، چرا بنای یه دوره تفسیر قرآن رو نگذاشتن، در صورتی که تمام زندگی حضرت امام، تمام حرفای حضرت امام یه دوره که نه صد دوره تفسیر قرآن بود، ولی به روش صحیحش، به روشی که امام بنا نداشتن خودشون رو مطرح کنن، بنا داشتن قرآن رو مطرح کنن و همون زبان ساده خودمونی بومی، زبان مادری مردم، قرآن بیان میکردن، مردم هم میفهمیدن، عمل هم میکردن. به تعبیر مقام معظم رهبری حتی بچه های این مردم هم پرتو بیان قرآن حضرت امام به حد اجتهاد برای خودشون میرسیدن و درک اجتهادی پیدا میکردن در حد خودشون که چجوری زندگی بکنن، الان این قدم رو چجوری بردارن، چجوری حرکت کنن. دین صادق، دین کاذب. حالا این دین کاذب در جاهلیت نوبت میرسه در سوره قریش به این که خدا مشخص کنه که سردمداران این دین کاذب کیا بودن. در جامعه‌ای که قرآن نازل شد و برای اولین بار بنای رویارویی دین صادق رو با دین کاذب، دینداری صادقانه رو در مقابل دینداری کاذبانه و مزورانه بناش رو گذاشت، اونجا چه خبر بود؟ سوره قریش. بسم الله الرحمن الرحیم. همه بخونید با صدای بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم رحلت الشتاء والسل فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ما آمنهم من خوف.
قریش، قریش همونایی بودن که ارأیت الذی یکذب بالدین، مدعی دینداری بودن تا عرش اعلی، دروغ میگفتن به بزرگی عرش، دروغ، تزویر، ریا. الذین هم عن صلاتهم ساهون، بدترین چیزی که از همه چیزش بیخبر بودن نماز بود، ولی ادعای نمازگزار بودن داشتن. میگفتن نماز نمازیست که ما میگذاریم، مراسم دینی مراسم دینی است که ما قریشیان در مسجد الحرام و حول کعبه انجام میدهیم، غیر از این غلطه، غیر از این درست نیست. اگر به ذهنتون میاد که ادعای مرجع تقلید بودن داشتن، این واقعیت تاریخ جاهلیت کاملا اینو رو کرده، نشون داده که قریش خودشون رو مراجع تقلید مردم میدانست. معتقد بودن اگر مردم چشم بسته بدون چون و چرا این کارهایی رو که ما انجام میدیم به عنوان مراسم دینی، به عنوان طواف کعبه، به عنوان هر مسئلهی در ارتباط به دین، حلال و حرامهای مربوط به گوشت و دیگر خوراکیها که در سوره انعام مفصل بحثش در قرآن آمده است، اگر همه اینها رو اینن مردم از فتوای ما، عمل ما، نظر ما اطاعت بکنن، دینشون درسته. اگر دقیقا تقلید نکنن، اطاعت نکنن، دینشون درست نیست. به همین دلیل به کسانی که پیرو پیامبر اعظم می شدن می گفتن دینشو از دست داد، بدبخت از دین خارج شد، از دین خارج شد. این عبارتی که اینا به کار می بردن، می گفتن از دین خارج شد، یا می گفتن آخر اون مرد او رو از دینش خارج کرد، از دینش خارج کرد، بی دینش کرد. همین که میرفت به طرف دین صادق میگفتن بیدین شده، چون اون دین قبلی دین کاذب بود، راست هم میگفتن، از اون دین در اومده بود. دیگه رفته بود سراغ دین صادق، حتی همون قدم اول. قریش افراد شاخص و بدتر از اون قبیله شاخصی بودن که اینا سردمدار دین بودن و دینداری و دین و دینداری به اینها شناخته می شد. ضرب المثل دینداری بودن، ضرب المثل وفاداری به کعبه بودن، ضرب المثل وفاداری به مسجد الحرام بودن. نادی قریش که انشاءالله خواهیم رسید در سوره حلق، فلیت و نادیه سنت و زبانیه، نادی قریش که مرکز حکومت قریش هم بود، در واقع دربارشون بود، ولی یه دربار بیالایش کنار مسجد الحرام، جای مشخصی مال این نادی قریش بود که نادی قریش هرگاه میخواستن با هم بحثایی راجع به وضع مملکت عربستان و اطرافش تا اون جایی که تحت امرشون بود داشته باشن، قرو میشد مسجد الحرام و به طور طبیعی قرو میشد. کسی جرأت نداشت در جایی که محل نشستن ایناست، در جایی که حضرات بزرگان قریش نشستن، تا هر وقت که اراده بفرمایند بنشینن، تا هر وقت که اراده بفرمایند دوش و گوش و چشما بسته بود، گوشا بسته بود، کسی جرأت نمیکرد حرفای این بزرگان رو که دارن راجع به سرنوشت مردم حرف میزنن گوش کنه، یه چه برسه بیاد چشم باز کنه ببینه دارن چه کار میکنن، چه کلکی دارن دیگه سوار میکنن بر علیه مردم. نادی قریش در مسجد الحرام تشکیل میشد، پاتوقشون مسجد الحرام بود و خدا افشاگری میکنه کاذب بودن دینشون رو نشون میده، فرمید فلیعبدوا رب هذا البيت. اگه اینا راست میگن دین دارن، رب این بیت رو باید بپرستن، یا بت‌هایی رو که اومدن توی این خانه و اطراف این خانه قرار دادند و چیدن باید بپرستن. مردم چشمتون رو باز کنید، از خودتون سوال کنید که آیا این قریشیان پرده‌دار کعبه هستن، نزورات کعبه رو میگیرن، بت‌ها رو حمایت میکنن، نزورات بت‌ها رو از شما میگیرن و شما انقدر جرأت ندارید که ازشون بپرسید این نزورات ما رو چیکار میکنید؟ باور کردید که اگه میخواید قبول بشه نباید بپرسید چیکار میکنید؟ هرچه سلام میدونن، میخورن، میبرن. ابولهب گرون گرون بهاترین گردنبند و جواهر سینریز رو برای ام جمیل همسرش میخرد که در تاریخ به عنوان گردنبند بی‌بها ضرب المثل شده. کاروان تجارتی رقم سرمایش در حد این که کاروان رو بگذارد و برود و گردنبند ام جمیل همسر علی لهب رو بگیره نمیرسید، و کسی نه به فکر بود نه جرأت این رو داشت که ابو لهب اینا رو از ما گرفتی چی کار داری میکنی، بعد بر علیه ما داری استفاده میکنی. ام جمیل میگه که من قسم خوردم که این گردنبند بی‌بها رو که متاسفانه تاریخ با همین وقاحت ثبت کرده که اشاره میکرده به این گردنبند آنچنان بی‌بها و گرانبها که به گردنش بوده، دوی سینش آویخته بوده، اشاره میکرده که من قسم خوردم این رو خرج دشمنی با محمد کنم. ابی خود نیست که خدا میفرماید فی جیده ها قبلان من مسد. این زن و امثال این زن نه تنها لایقه این جواهرات گرانبها و سینریزهای این چنین نیستن که مال خودشون هم نیست، مال دیگران است. و نیک بنگری اینها جواهر نیست، اینا خون جگر مردمه، اینا پاره های جگر مردمه که این به این صورت شکل گرفته اینا لایقشون حد اکثر پیچیده ها حبل من مسائل، این آدم های هیزم کش، این آدم های مفسد لیاقتشون همون تناب هیزم کش هست، نه بیشتر از اون تناب کلوفت زخیم پشمیه، آنچنانی که آدم دست میخواد بهش بدنه چندشش میشه، دیگه چه برسه به عنوان گردنبند به گردن بیاویزد. حقیقت امر اینا اینه و مردم چشماشون بسته، مردم نمیدونن کجا هستن، کی داره برشون حکومت میکنه، کی داره با زندگیشون بازی میکنه، کی داره ادعای صمد بودن میکنه که ما صمدیم، همه کاره شما ماییم و خدا باید بیاد مردم رو از این زلال مبین نجات بده، بگه مردم الله صمد، کجای کاری؟ صمد یکیه، قل هو الله احد الله صمد، خدای یکیه، صمد هم یکیه، خدا یکی، صمد یکی، صمد دومی وجود نداره. چطور شما پذیرفتید کام شدید که این یک صمد، اون دو صمد، اون سه صمد، اون چهار صمد، اون پنج صمد، اون شش صمد، نه این صمد اون پنج تا رو قبول داره، نه اون پنج تا این صمد رو قبول دارن و دائم در برابر هم به جان هم بیفتن به قیمت خون و مال مردم، مسابقه دن با هم با خون و مال مردم، با جان و مال مردم، با حیثیت و زندگی مردم، حمله کردن به مردم، اسیر گرفتن ناموس مردم، خرید و فروش کردن ناموس مردم که تا لحظه پیش آزاد بودن، حالا وقتی اینا غارت کردن بردن دیگه ملکشون میشن برده و به هر قیمت که بخوان میفروشن، نه به هر شکل که بخوان به بیگاری میگیرن، تا مرز قتل و مرگ ازشون کار میکشن یا هر چیز بدتر از اون که بخوان ناچارن اونا تبعیت کنن، چون مالکن. خدا میفرماید مردم به اساس توجه کنید، اشتباه نکنید. فلیعبدوا رب هذا البيت، به اینا بگید اگه راست میگید خدای بیت الله، خدای کعبه رو بپرستید. چرا بت پرستی میکنید؟ اگه دکون نیست این برای شما، اگه دکون باز نکردید، اگه نمیخواید مردم رو فریب بدید، چرا در خانه خدا بت‌های سنگی چیدید؟ چرا مردم رو به پرستش بت‌ها دعوت میکنید؟ چرا به مردم میگید نذورات برای بت‌ها بیارن؟ چرا نمیذارید مردم خدای این بیت رو بپرستن؟ چرا نمیذارید در کنار خانه کعبه طواف خالصانه بکنن؟ ابولهب‌های اون زمان و ابولهب‌های این زمان. خوشبختانه بعد از دیگه به 40 سال نرسید، بعد از بیش از 30 سال به حمدالله از صلات و سلام از زبان آیت الله، آیت الله العظما مکارم شیرازی شنیدیم که اینها اومدن ابولهب‌های زمان، این تعبیر رو مطمئن نیستم ایشون که اولی بیان ایشون بود در ارتباط با فتوا دادن طواف کعبه روی پشتبون که توی تلویزیون می‌بینید، تو ماهواره می‌بینید که یه پشتبان درست کردن، یه بام برای کعبه درست کردن دایره وار که مردم برن بالای کعبه کعبه رو طواف کنن. در مقام رد این قبول چنین توافی حتی برای ویلچری ها و غیره که گفتن اگه نمیتونن نایب بگیرن، نایبی بگیرن که بره دور کعبه کعبه رو طواف کنه، نه توی هوا فضای کعبه رو طواف کنه. این بدعت از کجا آمد؟ اشاره کردن که اینها با کاخهایی که ساختن، با ساختمانهای افراشتهی که ساختن اطراف کعبه، کعبه رو کوچک کردن و از یرفا و ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیل، کعبه 14 متری افراشته از کف زمین بیابان صفت مکه رو تبدیل کردن به یک بنایی که داخل یک گوداری که اطرافش رو بناهای آنچنان مرتفع‌تر و آسمان خراشا احاطه کرده تا وارد مسجد حرام نشید، عمق فاجعه رو درک نمی‌کنی که وضعیت چیه. فلیعبدوا رب هذا البيت، اگه یه روزی اشتباه کردن کاخ‌های سعودی ها رو در کنار کعبه و در کنار مسجد الحرام ساختن و خودشون هم به اشتباهشون پی بردن و ناچار شدن که دیگه از اونجا کوچ کنن و پس از چندی هدیه کنن مثلا به زائران کعبه و مردم رو به گونه ای فریب بدن که مردم نیان این کاخ ها رو خراب کنن و از سرشون اشتباهشون هم متوجه شدن چرا نمی آین اشتباهشون رو جبران کنن، این کاخ ها رو خراب کنن، عظمت و ارتفاعی کعبه دوباره نشان داده بشود، کعبه خدا از اسارت این کاخ های سعودی در بیاید. تبت یدا ابی لهب و تب ارعیت الذی یکذب بالدین، هی دین 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 دین، خادم الحرمین، چاپ قرآن، مراقبت و حفاظت از نماز و حج و قربانی و زکات و غیره و غیره، تمام با تزویر و فریب، هیچ کدوم واقعیت نداره، هیچ کدوم اساس ندارد، هیچ کدوم بر مبنای اصلی دین و قرآن و قرآن نیست، یه چه برسه بر سنت پیغمبر اکرم، یه چه برسه بر سنت دقیق پیغمبر اکرم در مکتب اهل بیت علیهم السلام، فارغ از همه اینها. ارعیت الذی یکذب بالدین، در مملکت کوچک محله مانند عربستان سعودی آمار یتیم هایی که از گرسنگی میمیرن، از بیجامگی تلف میشوند، مسکین هایی که مسکین و مسکین تر میشوند تا از میان بروند، چقدر خوبه باشه. قرآن صریحا بیان کرده که میخواید بدونید اینا در دینداری صادقن یا کاذب، ببینید با یتیم چه میکنن، با مسکین چه میکنن، با خانه خدا چه میکنن. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، خدای بیت و خدای کعبه‌ای که اینا میدانند که در پرتو همین خانه کعبه به همه چیز رسیدن، همین خانه کعبه اونا رو از گرسنگی نجات داده است. زمان زیاد نگذشته، اینا سابقه تاریخیشون کیان، چیان، چی بودن، چی داشتن، از کجا اومدن؟ اگر به حساب خانه کعبه و زوار خانه کعبه نبود به چی میرسیدن، به کجا میرسیدن؟ الذی اطعمهم من جوع، گرسنه بودن، این خانه کعبه سیرشون کرد، و آمنهم من خوف، از همه حتی از سایه خودشون میترسیدن، کعبه اینها رو امن و امان بهشون داد. در سابقه تاریخیش خدا قریش رو مطرح میکنه، ولی قریش وقتی در قرآن مطرح میشه مثل ابولهب است که در قرآن مطرح میشه، دیگه فقط قبیله قریش نیستن. قریش یک نامیست، یک سنگ نشانیست برای اینکه در همه زمانها، در همه مکانها، در طول تاریخ، ادامه تاریخ بشر تا قیام قیامت، هر جا قریش صفتانی هستن، هر جا قریش گونه هایی هستن که مدعی خداشناسی و مدعی مردمداری به خاطر خدا هستن، ولی در هر دو دروغ میگوین. ارعیت الذی یکذب بالدین، هم راجع به عبادت خدا دروغ میگوین، چون انقدر که نوکر سرسپرده و عبادت کننده و سجود کننده و رکوع کننده و دست بوسنده و قیام و احترام کننده و خبردار ایستنده در برابر قدرت‌های به اصطلاح بزرگ دنیا، قدرت‌های به ظاهر بزرگ دنیا و مثلا ابرقدرت‌ها هستند که کجا خدا را اینقدر قبول دارند؟ عملشون نشون داده، خودشون گفتن به مردم دنیا که ما خدا رو چقدر قبول داریم، ابرقدرت آمریکا رو چقدر قبول داریم، از خدا چقدر میترسیم، از آمریکا چقدر میترسیم، خدا چقدر برای ما واقعا الله اکبر است که دم ازش میزنیم و به اصطلاح مراقبت میکنیم که مردم حتما الله اکبر رو به موقع بگویند، با صدای بلند بگویند، صدای بلند الله اکبر در بلندگوها بپیچد و از مرکزیت ام القرای مکه به همه عالم برسد. مثلا این خدای الله اکبر چقدر برای ما نشون دادن به مردم که برای ما چقدر بزرگه و آمریکا برای ما چقدر بزرگه. از کدوم بیشتر میترسیم؟ از کدوم بیشتر اطاعت میکنیم؟ یکی دوتا نیست، ده تا صد تا نیست مواردی که صریحاً گفتن که وقتی بهشون گفتن حتی مفتیان خودشون، علمای خودشون، جیرخاران خودشون بهشون گفتن حکم خدا اینه، گفتن ولی چه کنیم آمریکا اینو از ما میخواست، انسانیت اینه، گفتن چه کنیم آمریکا ضد انسانیت از ما میخواست، قرآن اینو میگه، گفتن چه کنیم ما دستمون بسته است، آمریکا از ما عمل خلاف قرآن رو میخواد، قرآن چاپ میکنن، قرآن چاپ نشده نبوده نانوشته که اصلا به قیافه امثال آمریکا و ابرقدرت های دروغین و اصطلاحی دنیا نمیآید که داشته باشن، اونا رو اطاعت میکنن، بر اساس اون زندگی میکنن، بر اساس اون قرآن نبودی زندگی میکنن، حکومت میکنن، قانون میسازن، جامعه اداره میکنن و قرآن خدا رو دریغ از این که غیر از تظاهر به قرآن شناسی، تظاهر به قرآن داری، قرآن مداری، چاپ قرآن و امثال اینها، دریغ از یک قدم که به مردم دنیا نشون بدن که ما عامل به قرآنیم، ما اگر بفهمیم واقعا قرآن در موردی چه میگوید عمل میکنیم. بارها خلاف این رو صریحا به دنیا ثابت کردن که ما فهمیده دانسته عالما آمدن با قرآن مخالفت میکنیم و میبینید که دنیا متعرض ما نمیشه، میبینید که مقام ما هم دست نمیخوره، ما همچنان خادم الحرمینیم، بزرگان مکه و مدینه هستیم، صاحب اختیار مکه و مدینه هستیم، مقدرات این دو شهر مذهبی و دینی رو ما تعیین میکنیم، مردم در اینجا چگونه راه برن، مردم در اینجا چگونه قیام و قعود کنن، چگونه حرف بزنن، کلمات مردم رو ما اینجا روش حساب گذاشتیم، همه در جهت حمایت از بیت الله، در جهت حمایت از دین خدا، برای حفظ دین خدا. قرآن میفرماید نه، این عکس اینه، و من یرد فیه به الهادن، اینا همه گستره های این سوره قریش، سوره قریش باز باز میکنه، یه دفعه میبینید که نیمی بلکه بیشتر از نیمه سوره حج مال سوره قریش. اینکه ما در مباحث سوره شناسی توجه دادیم و باز هم نیاز هست که توجه داده شود که برای سوره شناسی سراغ سوره های به ظاهر کوچک قرآن نیاره، اینا خیلی بزرگتر از اونن که شما فکر میکنید. برای تمرین سوره شناسی باید سراغ سوره هایی که دارای حجمی هستن، 100 آیه، 150 آیه، 200 آیه، به قول امروزی متاسفانه عرف امروزی غلط چند صفحه، تا بشه ما بتونیم بالاخره سوره های کوچک قرآن انقدر بزرگن که نمیشه شناختشون. الان یه گوشه رو من دارم اشاره میکنم سوره قریش، یه اشاره که بکنیم میره سوره حج، سوره حج باز میشه همش سوره قریش. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تعبدوا الا الله، و بعد و من یرد فیه به الحاد به ظلم نزق من عذاب ندیم. اینجا هرگز تا قیام قیامت جای الحاد نیست، الحاد سری 80 بلکه سری 90 گفتار و رفتار و کردار این خادم الحرمین هاست، از آغاز تاریخشون تا امروز و همین ساعت که حجاج و زوار ما هم نیابت از جانب ما دارن و اونجا زائر حرمین شریفین هستن و مشغول اعمالشون و زیارت ها و کارهاشون هستن، تا امروز روز هم وضعیت اینه. 80-90% مسلم رفتار و گفتار کردار این مدعیان حفظ حریم بیت الله و حفظ حریم اسلام و دین و غیره، ولی به همه به طور کاذب. اینا الهاده، ظلمه، به الهاد، به ظلمه. اینجا جای ظلم نیست، صریح‌ترین ظلم ها، آشکار و نهان، صریح‌ترین ظلم های آشکار و نهان در مکه و مدینه می رود و در عربستان سعودی، در جایی که جای ظلم نیست، جایی که مرکزیتش حرم امن خداست و قرار است که این امنیت، این امان، این آسایش، این حرمت انسان، این فضیلت انسان حداقل تا یه شعاری که کم کمش یک مملکت کوچکی مثل، بسیار کوچکی مثل مملکت عربستان سعودی رو زیر پوشش خودش قرار بده، حداقل باید این نشون داده بشه مردم کجا دارن، که اهم از کسانی که از بیرون اونجا میرن موقتاً و اهم از کسانی که اونجا زادگاهشون و خواستگارشون و وطنشون هست. چه ظلم ها که بهشون نمیره و چه الهات ها که بر سر اونها اجرا نمیشود، در مقامی که خدا فرموده اینجا جای الهات و ظلم نیست. خدا فرموده نزل قوم عذاب نهی، اینا منتظر عذاب عقید ابها باید باشن، همون عذاب عقید معبول ابها در انتظار ایناست. اگر خدا مهلت میده به این معنا نیست که خدا فراموش کرد، اگر تا پارسال اتفاقی نیفتاده به این معنا نیست که امسال این اتفاق نمیفته. اتفاقا همه سال و به خصوص در اوج انجام مراسم در موسم حجت الاسلام، آرزوی جهان اسلام و حتی آرزوی عالم بشریت، اگر آرزو کنندگان شایسته و بایستش رو در نظر بگیریم، اینه که چه بهتر خدا اراده کنند در همین ایام حج هر سال، بهترین ایامیست که این ابولهب‌های روزگار و تاریخ معاصر اسلام و بشریت عبرت جهان اسلام و عبرت عالم بشریت بشوند و یک بار دیگه سوره ابولهب، سوره تبت نازل بشه با همون قوت آغازینش. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابولهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. دنیا ببیند که همه این چیزایی که اینا برای خودشون گرد آوردن، اموالشون که ضرب المثل ثروتمندی دنیا بودند و هستند و شدند، طرفدارانشون امثال آمریکا و غیره، دنیا ببیند که هیچ کار براشون نمی کنند و نخواهند کرد. دنیا ببیند که چگونه اینها رو تنها خواهند گذاشت. سیست آنارن ذات لهب، همون لهبی که خودشون ابولهبش بودن، همون آتشی که خودشون به این مناطق آوردن، آتش هایی که در این مناطق نبود، ظلم هایی که در این مناطق نبود، حقارت هایی که انسان ها در این مناطق و در حاشیه این مناطق تحمل نمی کردند و بر اثر حضور و حکومت اینها دارن تحمل می کنند، فجایعی که اینها رو بار آوردن، آتش فجایعشون خودشون رو عالم ببیند که در کام خودش می کشه. سیصلا نارن ذات لهب و امرأته، همسایگانشون، همراهانشون، به تعبیر قرآن امرأه هاشون که حکم ام جبیل رو در کنار ابولهب ها دارن، تا آدم ببیند که اونا هم به آتش اینها می سوزن، حمالت الحطب، در هیزم هایی می سوزن که خودشون فراهم آوردن، در آتشی می سوزن که خودشون تدارک کردن، با اسلحه هایی نشانه می برون که و در مقابلش هلاک و متلاشی بشوند که خودشون به کمک دوستانشون به تعبیر خودشون فراهم آوردن برای مقابله با مردم بیگناه دنیا، به جای مقابله با اسرائیل، به جای اینکه با اسرائیل دشمن اسلام و انسانیت بجنگن، اسلحه و کمک دوستانشون فراهم کردند و میکنند و خواهند کرد، هر روز پیشرفته ترین و بهترینش خیال نکنند که به دادشون خواهد رسید. حمالت الحطب، اینا همه هیزم جمع کردن، منتظر یک جرقه و آتش قهر الهی است و حتی نه قهر الهی، قهر مردم خدایی. حتی اگر عدشون در دنیا خیلی کم باشد، دیر یا زود این انبار اسلحه و مهمات که هیزم معاصر و هیزم دنیای مدرنه، اینا رو به آتش میکشد و اولین قربانیانش خود اینها خواهند بود. و در شعارش هم همه کسانی که به هر عنوان با اینا بودن، در کنار اینا بودن، سکوت در برابر اینها کردن، در مقابل اینا کوتاه آمدن، در مقابل اینا خمراس شدن، قبولشون کردن، پذیرفتن اینها رو، اونها رو هم دامنه این آتش خواهد گرفت. فی جیدها حبل من مسد، و برای اینها و امثال اینها هیچ چیز جز اون تناب دار آخری که باید در حسرتش بمونن، در حسرت تناب دار هم باید بمونن که آرزو کنند و بازماندگانشون اگر کسانی ازشون باز بمانند آرزو کنند که ای کاش اقلا ما این نیاکانمون، این بزرگانمون رو بر سر دار میدیدیم، اقلا جسدی میداشتند که خدا آرزوی همین رو هم برای اونها به اعماق گورهاشون خواهد برد. این قول خداست، این قرآن خداست، قرآن خدا بیش از 1400 ساله که ثابت کرده راست درسته و هر چه و هر کس نادرست باشه، فاسد باشه، اون رفتنیست، اون از میان رفتنیست، اون نباید میبوده است. قرآن همیشه باید میبوده و هست و قرآن همیشه صادق بوده و هست. لیلاف قرآنش ببینید هزار بار مهمتر از این که بدونیم ایلاف از چه ریشه ایه، ایلاف چیه، خود قرآنش مهمه. بگذر از ایلاف، اصلا این چی، سه نقطه لیلاف قرآنش، سه نقطه قرآنش، قرآنش کی بودن، چی بودن که خدا داره بزرگ میکنه مسئلهشون رو و به عالم اعلام میکنه و افشاگری میکنه. قرآنش چه کرده بودن، چه نکرده بودن، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چه می کردن، بزرگترین کاروانها رو داشتن، بزرگترین اقتصاد رو داشتن، دنیا چشم حسرتش دوخته بود به کاروان تجارتی قریش، تابستونها به سمت شام، زمستونها به سمت یمن، از اینجا برای اونجا، از اونجا برای اینجا، کاروانهای تجارتی خردپا چاره ای نداشتن جز این که وقتی به شعاع عربستان و شبه جزیره می رسیدن و هرچه نزدیک در به مکه، چاره ای نداشتن جز این که تمام مال و تجارتشون رو با تمام اون حیواناتی که مال و تجارتشون رو هم می کردن، یعنی تمام هستیشون رو بسپرن به یک فردی از قریش یا فردی که تحت حمایت قریش باشه و بعد هرچی بابتش بهش دادن بگیره بره. اینا تاریخ معتبره، بی خود نبود میگفتن ما صمدیم، میگفتن نمیخوای این کارو بکنی یه نعره بزنیم تا دخلت بیاد، نه تو رو خدا نعره نزن، تاریخی شده دیگه، جا افتاده که اگه نعره بزنن، اینا میگفتن ما یه نعره بزنیم زن باردار سخت جنین میکنه، حساب کار خودتون رو بکن، یه هایی بکنیم همه میان، فریاد و نادیه اشاره کنیم میان، انقدر آدم مثل مور و ملخ میریزه همه تحت امر ماست. میگن کی رو بکشیم، چجوری بکشیم، امر بفرمایید که چجوری بکشیم، حتی نحوه کشتنتون هم ما تعیین میکنیم، مال و تجاره، اونم عربستان. مگه بهتون نگفتن اینجا فقط ما تجارت میکنیم؟ اون زمانی که هنوز عقل بی عقل منحرف خارج از دین بی خبر از تربیت وحی و قرآن بیمه سرش نمیشد، چنان که همه این اوصاف رو انسان معاصر داره و به خیال خودش بیمه سرش میشه، انواع بیمه ها داره، صنعت بیمه داره و بله نگیم بهتر، ولی بدانیم که این قرشیست در اصل، بدانیم که میراث قریش است، بدانیم که سردمدار بیمه ها ابو سفیان ها هستن، ابو لهب ها هستن. قرآن افشاگری کرد، کسی گربه محض رضای خدا موش نمیگه. هیچ بیمه ای میگید نه برید بیمه بخونید. واقعا یه دز کسانی که خالصن مخلصن میخوان برن حاضرن یه کارشناسی بخونن، حتی بالاتر از کارشناسی عمرشون رو بگذارن و خدمت به اسلام و قرآن و وحی و مکتب انبیا بکنن، برن آدم های خالص درست حسابی برن بیمه بخونن. ادعا نمی کنیم، ما قرآن رو داریم بیان میکنیم. قرآن ضد بیمه است، بیمه هم میراث قریشه. شما تو تاریخ اون زمان، تاریخ جاهلیت، در تفسیر از آن گونه سوره قریش که عمده تفسیر این سوره ها توی تاریخه، توی تاریخی که خدا اون تاریخ رو حفظ کرده. چرا همه تاریخ ها از بین رفت؟ ولی تاریخ هایی که مفسر این آیات قرآنه باید لابلای این همه آوارها دیشه برسه، قص و خاشاک ها و غبارهای تاریخ، چرا باید میمون؟ چرا باید بمونه که ما امروز به راحتی من و شما بتونیم بریم، حتی لازم نباشی کتاب خونه بریم، نرم افزار رو بذاریم 3000 جلد، 10000 جلد، 15000 جلد، اسم کتاب، صفحه بیاد نشون بده به ما، به ما بگوید که در بهترین وضعیت، در بهترین وضعیت منت می‌گذاشتن بر سر یک کاروان و کاروانداری یا کاروانیانی که ما به شما اجازه میدیم همراه ما بیاد، خودتون بیاید بالا سر اموالتون باشید، ولی خودتون میاید نرخ رو ما تعیین می‌کنیم، به کی بفروشید، به کی نفروشید رو ما تعیین می‌کنیم، کجا بفروشید، کجا نفروشید رو ما تعیین می‌کنیم. حق ندارید بیرون مکه بفروشید، باید داخل مکه بفروشید. داخل مکه حق ندارید هر جایی نمایشگاه بزنید و بفروشید. اون جایی که ما تعیین میکنیم و مال ماست میشود نمایشگاه، و شما حق دارید که در نمایشگاهی که ما تعیین میکنیم مال تجارتون رو بگذارید و بفروشید زیر نظر ما، و به شرطی که مقداری که الان تعیین نمی کنیم، وقتی که سودهاتون رو گرفتید تعیین می کنیم، فوراً به ما بدید و از منطقه خارج بشید، ما شما را بیمه می کنیم. با این شرایط ما شما را بیمه می کنیم. کاروانها رو بیمه می کردن. حالا جلوتر میریم می فهمیم که این عوام فریبی، این جاهل فریبی در دوران جاهلیت چقدر در این حال مسخره بود. محورش چی بود؟ اساسش چی بود؟ به کجا ختم می شد؟ الان هم می دونیم در کلمه ایلاق خدا، هر جوری شما این آیات رو بخونید، از بالا سوره رو بخونید، از پایین بخونید، از آخر و اول و آخر می رسید به لیلاق قرآنش، ارائه تلوزی یو کذب و بدین تا آخر و یمنعون المامون. خب اینا کجاست؟ چیه؟ لیلاف قریش. از اون بر، از اون طرف به ترتیب اول و آخر قرآن سوره ولعصر رو بخونیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر ویل لکل همزه لمزه الذی جمع اموالا و عدده. اینا چیان؟ اینا چیان؟ الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، و میرسه به لیلاف قریش. از هر طرف بیایی میرسی به این مرکز، تمام مصیبت، مرکز شرور، من شر ما خلق و من شر قاصد ازا وقب، اونجا باز نشده بود، ولی حالا قاصد ازا وقب کیان؟ قدرتر از قریش چی میخواد؟ قدرتر از کسانی که قدرت نیستن، چه برسه ابر قدرت، ولی به مردم فهموندن، مثلا فهموندن، اگه مردم فهم داشتن که قبول نمی کردن ابر قدرت بودن ابر قدرت های دروغین رو، به مردم تحمیل کردن که ما ابر قدرتیم، ما بزرگیم و همه چیز مردم رو در اختیار گرفتن، مردم هم پذیرفتن که بعد اینا ابرقدرت هم. کدوم ابرقدرت؟ ابرقدرت دروغین، ابرقدرتی که آمنهم من خوف، ابرقدرتی که یک پوشش ظاهری روی خودش کشیده که مردم باور کردن که ابرقدرت که از کسی نمیترسه، ابرقدرت که از قدرتی نمیترسه. حالا همین روزا دنیا دید، دنیا با چشم باز دید، خودشون تو چشم دنیا پر کردن، خودشون توی گوش عالم پر کردن، قدرت خدای قل هو الله احد خودش رو نشون داد، خودشون نشون دادن که ما چقدر میترسیم. مایی که فکر، مردم باید فکر کنن که ابر قدرتیم، از هیچ کس نمیترسیم، ما خودمون به عالم اعلام میکنیم که ما میترسیم و نه از قدرت بزرگتر از خودمون، از سایه خودمون میترسیم، از سایه‌مون میترسیم. اثبات کردن که از سایه‌شون میترسن و مردم چقدر باید خام باشن و چقدر دور از خدا و دور از وحی و دور از مکتب انبیا و قرآن باشن که قدرت‌هایی که اصلا قدرت نیستن و ترسوتر از ترسوترین مردم عالم هستن. از یه بچه نشون دادن که ترسوترن، از یه بچه نشون دادن ترسوترن، از یه بچه بیشتر ترسو هست. کدوم ابر قدرت، کدوم عظمت، همه دروغین. ادعا داشتن ایلاف هم رهلت شتائه و سعی، یه کاروان فقط مطرحه که یه بار تابستون از این ور میره، یه بار زمستون از اون ور میره و کاروان دیگه مطرح نیست. اقتصاد اقتصاد قریش، حکومت حکومت قریش، سیاست سیاست قریش. هنوز واقعا دنیا نمیداند که یهود و اسرائیلیای اون زمان با اون همه فجایعشون، اون همه به اصطلاح سیاست مداریشون، اون همه زیرکی هاشون، اون همه خط و ربط هاشون، اون همه استعدادهای درخشانشون، هنوز دنیا نمیداند که اینا استادان قریش بودن یا قریش استادان اونها بودن. و قرآن مطلب رو روشن کرده که اینا تشابهت قلوبهم، اینا یک سنخن. اصلا دنبال جواب این سوال نرید که اینا بالاترن اونا پایینترن، اینا استادن اونا شاگردن، اینا یه سنخن، اینا جانهایی در یک قالب هستن. تشابهت قلوبهم، اینا قلباشون عین همه، خمیر مایه هاشون عین همه. اونا اسمشون یهوده، اینا اسمشون قریشه. یهود همون قریشن، قریش همون یهودن. یهود در مدینه هستن، قریش در مکه هستن. این تفاوت رو دارن. قریشیان در مکه هستن، در مدینه نیستن. یهودیان در مدینه هستن، مثلا در مکه نیستن. البته به صورت پنهان در مکه هم هستن و مقدرات مکه رو هم تعیین میکنن. و اینا همه چیز رو در اختیار گرفتن. اقتصاد مردم، حکومت بر مردم، سیاست مردم، مردم چی بخورن چی نخورن، مردم چقدر بخورن چقدر نخورن، مردم در امور خاص شخصی زندگی خانوادگیشون چه بکنن چه نکنن، وصلت بکنن یا نکنن. حق نداشتن به اختیار خودشون وصلت کنن. به قدر حکومت به اصطلاح امروزی قدر بود، ابر قدرت بود، تا توی خانه های مردم مگه هر کسی اختیار داشت دخترش رو به همسری هر کس که میخواد در بیاورد؟ مگه هر مردی اختیار داشت که بره از هر زنی که میخواهد خواستگاری کند؟ نه، همه اینا تحت حکومت و تحت امر قریش بود. قریشیان باید تعیین تکلیف میکردن با زنجیره های قدرت و حکومت و اقتصادی که درست کرده بودن، کسی میخواست نگاه چپ بکنه به قدرت و نفوذ و صمدیت و همه کار بودن قریش و قدر قدرتی قریش، نابود میشد، از میان میرفت. اینا حق داشتن که معتقد باشن که کافیه ما یک نگاه خاص، یک نگاه زخمدار، یک گوشه چشم از نوع دیگر به کسی بکنیم، یه نگاه اونجوری بکنیم نابود میشه. و این یکاد الذین کفروا لیزدقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر، بیان تاریخیش اینه. اینا مدعی بودن که کافیه ما یه نگاه چپ به کسی بکنیم و درست کرده بودن، یعنی طوری تدارک کرده بودن که به کسی اگر یکی از این حتی وابستگان به حکومت قریش و قبیله قریش نگاه چپ به کسی میکرد، طولی نمیکشید دودمانش برباد میکرد، همه رو به هم بسته بودن دیگه. این نگاه میشد آتش، این آتش میافتاد به جان اون طرف، به خانوادش، به زندگیش، همه چیزش ازش میگرفتن، از هستی ساقط میشد، اثری ازش نمیموند و هی به مردم بیشتر و بیشتر ثابت میکردن که دیدی عبرت شد براتون. ما این چنین کسی رو ما نخواهیم باشه نیست، عین نمرود بگفتن انا اوهیه و امید، ما اراده می کنیم کی زنده باشد کی مرده باشد، درست مثل ابر قدرت های زمان ما که کی می خواهند متوجه بشن که شمارش معکوسشون شروع شده، کی می خواهند متوجه بشن که دیگه بسه، یک از اینجا به بعد رو اولا کتا بیان به نفع خودشون کتا بیان، فلیه بدو رب ها زربت به خاطر خودشون، مردم اینجا هم نیاز به اینها ندارن، خوب بشن بد بشن به مردم چه، به خاطر خودشون به دار خودشون برسن که بدتر از این نشود. کی میخوان باور کنن که دروغینن، کی میخوان باور کنن که بزرگ نیستن، بی جهت خودشون رو بزرگ جلوه دادن، باورشون اومده. ابر قدرت های زمان ما مگه نمیگن، مگه نمیگفتن، دیروز میگفتن، فردا هم میگن، و اون لحظه ای که آنچنان میترسن که به دست پاچگی میفتن و کاری میکنن که خودشون توی همدیگه با میسن این چه کاری بود کردی، این چه اقدامی بود کردی، چرا 10 دقیقه دیگه سر نکردید، چرا 20 دقیقه دیگه سر نکردید، چرا نگذاشتید به همون وضعی که این پدیده تاریخی میخواست منجر بشه منجر بشه، چرا اون آخرین لحظات سرنوشت قضیه رو تغییر دادید بر علیه خودتون، دست خودشون نیست، کوچیکتر از اونم که مقدرات خودشون رو بفهمن که چی به خیرشونه چی به صلاحشونه و چی به ضررشونه، یه چه برسه مردم دنیا. ولی معتقدن و اعلام میکنن، میگم دیروز اعلام میکردن امروز هم دوباره اعلام میکنن، دیروزشون یادشون میره، ساعت قبل و ساعت بعدش رو یاد که میخوان دوباره ادعا کنن سمت بازی در بیارن یادشون میره که چه کردن، چی شدن، یه دفعه چجوری خودشون رو باختن، یه دفعه چگونه حقارت رو سرندر پا به خودشون خریدن، چگونه هم قسمی ها رو رها کردن، چگونه قول هایی که به هم داده بودن شکستن، ولی ادعا می کردن و خواهند کرد اگر مردم همین باشند که هستن در دنیا، که امیدواریم اینطور نباشد، همچنان باز ادعا خواهند کرد که مردم به فرمان ما باید بیاندیشن، به فرمان ما کلاس برن، به فرمان ما درس بخونن، چی بخونن چی نخونن، چی رو چقدر بخونن چی رو چقدر نخونن، فلان مملکت فلان علم رو تا چه حد پیش برود چه حد پیش نرود. با همین قضیه اخیر هم میگفتن دیگه، ما تعیین میکنیم که هر ملتی از ملل دنیا چقدر باید یا نباید مثلا از علمی که مال خداست، مال مردمه، از فلان علم مثلا انرژی هستی، ما تعیین میکنیم چقدر داشته باشه چقدر نداشته باشه و چگونه داشته باشه. دیدن که پیدا شده اند و هستند کسانی که در همون اوج به اصطلاح قدرت با همون قدرت، بلکه به قضاوت همه عالم با قوت و قدرتی فراتر از اون اعلام کنن که اگر شما از مواضعتون کوتاه نمیایید، ما هم از مواضعمون کوتاه نمیایید. ما هم ملت بزرگی هستیم، ما هم آرمان داریم، ما هم هدف داریم، ما هم برنامه داریم، مثل خودتون. لکم دینکم ولیه دین. اینجا میفهمیم که لکم دینکم ولیه دین قرآن هیچ وقت مماشات نبوده، هیچ وقت سازش نبوده، اتفاقا دادن بزرگترین درس به دشمنان اسلام و دشمنان خدا بوده. این بزرگترین ضربت به این کسان هست که بهشون گفته بشه لکم دینکم ولیه دین. شما میگی قدرت دارید، قبول. ما نمیگیم قدرت ندارید. میگی شیرید، ما نمیگیم موشید. شیرید خیلی خوب، ما هم قدرت داریم، ما هم موش نیستیم. تازه فرض کنید موش باشیم، موشی هستیم که میتوانیم شیر رو به دام بیاندازیم و کاری بکنیم که شیر التماس کند به موش. داستان قدیمی ادبیات کلاس های ابتدایی ما، التماس کنه به موش که بیا این بند این دام صیاد رو با دندونهات که میتونی به جوی این رو قطع کن که من از این دام بیام بیرون. شمشیر موشم ناز میکنه. یادت شیربازی در میآوردی؟ یادت من موش رو تحقیر میکردی؟ الان زندگیت به دست منه. اگه بیام با این دندونای کوچولوی سفیدم این بندهای دام رو ببرم، تو نجات پیدا میکنی، جونت و مرهون منی. نه، باید بمونی به پوسی از بین بری، یا بدتر از اون اسیر صیاد بشی که به تو رحم نخواهد کرد. این سرنوشته به اصطلاح ابرقدرت ها که حتی اگر همه باور کرده باشن که اونایی که با اینا طرفن موشن در مقابل شیر، این چنین موشی هستن در مقابل شیر در دام افتاده. قرآن میفرماید که این شیرها شیرهای آزاد نیستن، فریبشون رو نخورید. شیری که در دام افتاده قرش میکنه، شما نباید فریب قرشش رو بخورید. صدای قرشش گوشا رو کر میکنه، ولی شما چرا فریب صدای قرش شیری که در دامه میخورید؟ شیری که نمیتونه دست و پاشو خم و راست کنه، شیری که میخواد حرف بزنه میگه من اول باید از اوستا بپرسم، یه پادوه، میگه اول از اوستا باید بپرسم که حق دارم اینو بگم یا نه. اوستا گفته نه اینو نگو، اوستا گفته اینجوری بگو، من همون جوری که اوستا گفته میگم، کوچکترین تخطی از حرف اوستا نمی کنم. با خودت تو چی هستی؟ کی هستی؟ تو که اوستا داری؟ تو که با این همه بزرگی یه مملکتی که مملکت هم نیست، اگه هم باشه یه رجب بیشتر نیست، چطور شده اوستای تو؟ چطور شده همه کاره تو؟ تو بدون اجازه او آب نمیتونی بخوری، بالای گوشت، بالای چشمت، بالای سرت، توی اتاق خصوصی زندگی خصوصی بی خود نیست انقدر ازشون وحشت داری. همه زندگی زیر نظرشونه، تحت امرشونی. و نه تنها امر کنن اطاعت میکنیم، میگی مبادا از منویات اونها من تخلف کنم که هیچی، چیشه عمر من برباد میرم دیگه، آقا قولی وجود نداره. اینا اعترافات خود این قول هاست، اعترافات خود این قول های بزرگ دارای شاخهای آنچنانیست که با عظمت هیکلشون، با عظمت شاخهاشون همه رو تحت فشار و تحت فریب قرار میدن که باور کنن همه که شما بزرگی، شما قولی. ولی خودشون که میدونن که این قول ها شیشه عمر دارن و شیشه عمرشون دست اون بچه هایی هست که دارن بازی میکنن، شیشه عمرشون دست اون بچه هاست. کافی اون بچه ها حتی از روی نفهمی به خیال اینها که اینا سیاست مدار نیستن، نمیدونم این شیشه نباید شکسته بشه، ندانم کاری کنم این شیشه اون رو بزنم روی سنگ یا عقود دود میشه میره هوا و انشالله ما زنده میمانیم. هر چقدر من خودم رو میگم عمرمون طولانی نباشه، اینقدر زنده میمانیم که تحقق این بیانهای قرآنی، تحقق عینی سوره های تبت یدا ابی لهب ارعیت الذی یکذب بالدین لیلاف قریش رو با چشممون ببینیم و ببینیم انشاءالله. زمان زیادی نمونده، این سرمستی های اونهاست که فکر میکنن انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. وقتی هم متنبه میشن میگن حالا ما بله پذیرفتیم، متنبه شدیم، متوجه شدیم، خیلی چیزا برامون روشن شده، حالا بعد از این نوع جدیدی و بسته جدیدی، پکیج جدیدی رو از اون چه که قبلا اجرا میکردیم به مرحله اجرا در میاریم. به خیال خودشون که خیلی زمان دارن، غافل از این که معلوم نیست اصلا زمان داشته باشن، معلوم نیست اصلا چیزی ازش باقی مونده باشه که بخوان اون پکیج جدیدشون رو بیارن و دیگه چه برسه اجرا کنن و اون خام خیالی های خودشون رو جامعه عمل بپوشانن. خدا میفرماید اینا هیچی نیستن، قریش و قریش ها هیچی نیستن غیر از اون کاروانشون، این برو بیاش، این شام و یمن رفتناشون. و این به چی بنده؟ به یه ایلاف بنده. ایلاف به چی بنده؟ اندکی صبر کنید، قرآن میگه که ایلاف به چی بنده. بسم الله الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. خدا اصحاب فیل رو با هیچی نابود کرد، کارو مار کرد با هیچ، یعنی هیچی دیگه، تقریبا صفر دیگه. این صریح قرآن، ترمیهم به حجارت من سجیل، سنگ های ریزی که از جنس سنگ هم نبود، حتی سنگ ریز هم نبود، گل بود، گل به شکل سنگ ریزه، یعنی حتی قدرت سنگ ریزه رو هم نداشت، ولی خدا با همین سنگ ریزه های گلین، سجیل، سنگل اصل لغتشه، سجیل در اصل سنگل فارسی، سجیل شده در عربی، یعنی ظاهرش سنگه ولی دست که میگیری چی میشه؟ پودر میشه. با اینا خدا تارومار کرد اشکر اصحاب فیل رو، به نفع کی؟ به نفع قریش. آیه سوره رو تموم کردید، بخواید ادامه بدید باید چی بخونید؟ لیلاف قریش. اصحاب فیل رو خدا تارومار کرد با اون اعجاز تاریخی و قدرت نمایی تاریخی خدا در مقابل اون همه خیالات ابرقدرتی ابرهه و استادان ابرهه و اون منشأ و خواستگاه این حرکت تاریخی، تارومارشون کرد. به نفع کی؟ به نفع قریش. فیل اونا رو قریشی ها اومدن سوار شدن. ایلاف یعنی فیل سواری. قریشی ها اصحاب فیل ابرهه و اینا تارومارشون بودشن رفتن، فیلشون جامون، فیلشون رو قریشی ها گرفتن، فیل رو کردن سمبل قدرت. فیل رو در ازش یک سمبل قدرت ساختن. شما میدونید ابرقدرت ها هم سمبل قدرت دارن، سمبل های متعدد قدرت دارن. اتحاد جماهیر شوروی مواردی سمبل قدرتش بود، یه چیزایی رو میگفتن اینا سمبل قدرت اتحاد جماهیر شوروی است. آمریکا هم الان سمبل های قدرت داره، سمبول های قدرت، یکیش کاخ سفیده که فقط آمریکا داره غیر آمریکا نداره، چی داره؟ فقط آمریکا داره غیر آمریکا نداره، فلان آرم رو داره، فلان شکل رو داره، فلان. حالا در مورد قریش چی بود؟ فیل بود. فیل که در واقع از کی بهشون رسیده بود؟ از اصحاب فیل تارمار شده. اونا رفته بودن، فیل که نمیتونست به دور فرار کنه به اسارت کیا در اومده بود؟ قرش. فیل رو اسیر کردن، به فیل تکیه کردن به عنوان سمبل قدرت. عظمت فیل رو آوردن بالاتر از عظمت کعبه. مردم رو خام کردن که حالا کعبه رو هر جوری میخواید رفتار باش بکنید بکنید، بود بپرستید نپرستید، اینا هم توجیه داره، ولی به حضرت فیل، این حضرت فیل که توی فارسی هم داریم، حضرت فیل تاریخش اونجاست، به حضرت فیل نگاه چپ نکنید. کسی راجع به حضرت فیل بالاتر از گل حق نداره بگه. حضرت فیل همه قدرت ماست، همه آرمان ماست، تمام زندگی ماست. فیل رو آوردن به عنوان سمبل قدرت. توی تاریخ شما میخونید که اون بیمگری که میگفتن میکردن، مردم به حساب چی اعتماد میکردن؟ به حساب حضرت فیل. اینا با فیل هوا کردن و فیل نشون دادن به مردم، میگفتن ببینید ما فیل داریم، کاروانی که با این فیل میره به شام، میره به یمن، دوزدش نمیزنه. ظاهرش این بود، باطنش این نبود. تونسته بودن تدارک بکنن که کسی جرأت نداشته باشه که نگاه چپ به کاروان مثلا ابو سفیان بکنه، کاروانی که مال قریش بود. حالا یه بار ابو سفیان جلودارش بود، یه بار دیگری ابو سفیان بیشتر معروفه به خاطر جنگ بعد به عنوان کاروان سالاری، ولی هر دفعه یکیشون بود. کاروان قریش اومد، میگفتن همه عظمتی که شما میبینید، این که هیچ راهزنی جرأت نداره به سراغ این کاروان بیاد، کسی نگاه چپ نمیکنه، اموال کاروان تامین شده است، بیمه قطعی داره، انواع بیمه داره، بیمه بدنه، بیمه شخص سالس، بیمه عمر، بیمه فلان، نه همه مال حضرت فیل. کج کرده بودن دین مردم رو به طرف فیل پرستی، یعنی یک مرحله از اصحاب فیل زده بودن بالاتر. حالا یهود رو ذکر خیر که نشرشونه کردیم، حالا شما بیایید اینجا یه نگاه هم به یهودی ها بکنید در متن قرآن، میبینید که قرآن به وضوح و مفصل بیان میکنه که وقتی که با قیام حضرت موسی پیامبر خدا، یهودیان از چنگال فرعون نجات پیدا کردن، بنی اسرائیل هر چی فرعونیان گذاشتن اینا برداشتن، هر کاری فرعونیا کرده بودن عینشو اسرائیلیا کردن و هنوز هم میکنن، به اضافه یک درجه ارتقا، یعنی کارهایی کردن که رو دست فرعونیان زدن، کارهایی کردن، ظلمهایی کردن، فجایعی بار آوردن و هنوز بار می آورن که صد رحمت به فرعون و فرعونیان. عین این قضیه در مورد اصحاب فیل و قریش صادر بود. اینا از فیل رو از اصحاب فیل گرفتن، با تکیه به فیل و ایلاف به تعبیر قرآن، لایلاف قریش ایلاف به هم رحلت الشتاء و صید، با انداختن فیل اون جلو اسمش هم گذاشتن فیل محمود. محمود یعنی ستایش شده. محمود یکی از نکته هاش این بود که مردم اون زمان که به حساب ما که میگیم امروز آخر زمانه، اون زمان میگفتن آخر زمانه و ما منتظر پیامبر آخر زمانیم که نامش احمد است و محمد است و محمود، اللهم صل على محمد. اینا اومدن با تزویر، با حقه و نیرنگ، ماموت که اسم اون فیل بود در حبشه، ماموت رو تبدیل کردن به محمود عربی، جا زدن به جای اون منجی آخر زمانی که قرار بوده بیاید، مردم منتظر محمود بودید، اومده این فیله. اگه فکر میکردید که کسی دیگه چیز دیگه از فیله، الان تمام سرنوشتتون به این فیل بستگی داره. این فیل زندگی شما، اقتصاد شما، همه چیز شما رو حفاظت میکنه، حراست میکنه، وای به روز که این فیل نباشه.
این یعنی سوره قریش، این یعنی حقیقت تاریخی انتقال جاهلیت قریش از قبل از آملگیر که زمان سال ولادت پیامبر اکرم، پیامبر اعظم خاتم النبیین بود، به مرحله بعدش که با این فیلی که تونستن به دومش و اون دوم کوتاهش ولی زیرکانه و مزورانه خودشون رو وصف کنن، کی شدن؟ از همه هم منجو و آمنه هم منخوب. خدا به مردم و در برابر عالم افشاگری میکنه که به اینها بگویید فریه بودو رب به هازل برد الذی اطعمه هم منجو و آمنه هم. خود شما که نمیتونید انکار بکنید که خدا اصحاب فیل رو برای چی تارمار کرد؟ علم یجعل کیده هم فی تذلیل. چرا نقششون رو نقشه براب کرد؟ چرا نیرنگشون رو بی اثر کرد؟ به خاطر بیت الله بود، همه تون قبول دارید، به خاطر این بود که خدا از خانه خودش حفاظت کرد. اینا هدف حمله شون بیت الله بود. اون چطور فضیه بود و رب آزر بیت رو رها کردی؟ چطور رب به این خانه ای رو که به حساب رب به این خانه و از سوی رب به این خانه به اقرار خودتون اصحاب فیلتار ما شدن، ولی شما که نمیتونستید در مقابل اصحاب فیل قد علم کنید. بزرگتون عبدالمطلب اومد گفت شطرهای من رو دزدیدن، بگید به من برگردون. ابراهیم تعجب کرد، من فکر کردم یه بزرگ این قوم اومده پیش من یه تقاضای دیگه ای داره که مثلا من مهلتی بدم دیرتر حمله کنم. من اومدم شما رو از هستی ثابت کنم، اومدم بیت اللهتون رو خراب کنم. خب اونا هم میدونستن که بیت الله یعنی مرکز حکومت، بیت الله یعنی من اساس همه چیز مردم عربستان، شبه جزیره عربستان. گفت من انتظار داشتم این تاریخ ثبت کرد، انتظار داشتم این درخواستی از اون نوع از من بکنید، چون اومدی میگی 200 تا شطور من داشتم از من گرفتم بگو پس بدم. خب بعد درست شنیدی، انا رب بل ابل و انا نلل بیت رب. عبدالمطلب گفت، گفت من صاحب شطورام، حد من همینه که بیام شطورام و از تو بخوام به من برگردونی، میخوای برگرد میخوای برنگرد، من صاحب شطورام و انا دل بیت رب، این بیت هم رب داره، رب البیت. قبل از این که سالها، قبل از این که 40 سال، قبل از این که سوره قریش نازل بشه، فلیه بود و رب با حاضر بیت، اینو عبدالمطلب گفت که این بیت رب داره، صاحب داره، خودش میدونه اگه بخواد از خونش حفاظت میکنه. و مردم همه رفتن اینا مسلمات تاریخ‌های معتبر قطعی نوشتن که مردم مکه رفتن توی غارهای کوه، توی پستوهای خانه‌هاشون، جایی که دیگه اطمینان داشته باشن که دست هیچ کس بهشون نمیرسه، رفتن قایم شدن، منتظر شدن ببینن چه اتفاقی میفته. کم کم خبر شدن که بله، مرغانی اومدن توی هوا و لشکری که آماده حمله به بیت الله الحرامه و وارد شدن به مکه و مسجد الحرام، مرغان کوچکی پیدا شدن کبیر پرستو و در منقارشون این سنگل‌ها رو ریز رو دارن، حجارت منسجی اومدن مثل باران اینا رو ریختن بر سر این لشکر. نیاز نبود دست و پاشون رو بشکنه، بهترم بود که اینا پا به فرار بذارن، پاشون سالم باشه فرار کنن که بهتره، برگردن به اون جایی که از اونجا اومده بودن. اینایی که ادعای ابرقدرتی داشتن برگردن به جایی که بمونن و مردم دنیا ببینن که اینا ابرقدرت نبودن و نه هستن و نه خواهند بود. اقرار کنن در برابر دنیا که ما هیچی نبودیم، هیچی نداشتیم، مردم رو فریب داده بودیم، تموم شد، هرچی بود تموم شد. یه روز گفتیم هستیم، امروزم میگیم نیستیم. یه روز گفتیم میتونیم، امروزم میگیم نمیتونیم. یه روز میگفتیم مقدرات همه دنیا رو ما باید تعیین کنیم، امروزم میگیم مقدرات ما رو کسانی که ما رو اسیر گرفتن باید تعیین کنن. خواستن ما رو بکشن، خواستن ما رو ببخشن، التماس خواهند کرد که ما سیاست مداریم، والا به دردتون میخوریم، ما اقتصاددانیم، ما میتونیم کمکتون کنیم، ما میتونیم یه گوشه بشینیم به شما خدمت کنیم، خود زنجیر رو دست و پامون بذارین، همون که هویدا میگفت، میگفت بالای سر من هر چند تا که میخواید موکل بذارید، منو در خانه ها و اتاق های دوربیندار هر جوری که میخواد، فقط منو نکشید، من حاضرم به شما صادقانه خدمت کنم. التماس میکرد، من یادم، التماس میکرد، منو نکشید، من همه جور حاضرم بهتون خدمت کنم، در هر شکلی که میخواید شما منو تحت نظر بگیرید، تمام اختیارات منو بگیرید، هیچ آزادی هم به من ندید، فقط جون منو نگیرید. خب بنام بود که بنا بود که جونش گرفته بشه، ولی حضرت امام فتوا به و حکم به قتلش رو اعدامش نداده بودن، ولی بنا بود این جون باید گرفته میشه، باید این جزا رو میزد، باید این التماسا رو میکرد تا دنیا ببیند که اون نخست وزیر قدر قدرت همه کاره مملکت و بادش کرده بودن. شما یادتون نمیاد تقریبا هیچ کدام که توی رادیوها، هنوز که تلویزیون نبود، توی رادیوها میگفتن همه عالم به فرمان اعلی حضرت همایونی شاهنشاه ایران امورشون رو انجام میدن، هر چه ایشون بفرماین آمریکا اطاعت میکنه، اتحاد جماهیر شوروی هم اطاعت میکنه، همه تحت امر ایشون. اینقدر اینا رو باد کرده بودن. بعدم شخص دوم نخست وزیر بود، صدر اعظم بود، هویدا. هویدا هم شخص دوم، بلکه شخص اول، چون شاه هم امر رو نهی میکرد، گفت شاهنشاه برون، شاهنشاه میرفتن، گفت شاهنشاه بیاین، شاهنشاه میامدن، گفت مصلحت نیست شاهنشاه اینجا مثلا در این مجلس شرکت کنن، شرکت نمی کردن، گفت مصلحت نیست اعلی حضرت این حرف رو بزنن، نمی زدن. یه چنین قدرتی باید دنیا میدید که چجوری داره التماس میکنه، چجوری درخواست میکنه که جون منو نگیرید، و باید هم اینجور گرفته میشد که عبرت تاریخ میشد. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طاهر. زمانمون محدوده، از آن قبل از 12 است، ما هم بعد از 8 شروع کردیم، لطف کنید حد اکثر 10 دقیقه فاصله دو مرتبه. بله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فقط من یک کلمه بگم و این یادداشت رو بخونم. این موجم رو تقاضا کردم که بیارن، موجم المفهرس، که یادم نره که این مطلب رو به شما بگم. شما در ریشه کفره کافره یک فهرست بلند بالایی دارید با ترکیب قرآنی آیات، که این ترکیب قرآنی درشون به کار رفته. کدوم ترکیب؟ الذین کفروا، ترکیب الذین کفروا، کافره و الذین کفروا. البته چون کفروا رو فهرست کرده، بعضیشون الذین کفروا هستن، بعضیشون فقط کفروا، ولی شما از این فهرست خیلی بلند بالا که تعدادش 194 تاست، اکثریتی از این آمار که من وقتی حواسم توجهم به این مسئله جلب شد که از موجم ردیابی کنم، فرصت دیگه نکردم که تعداد دقیق بشمارم اینجا به شما اعلام کنم، ولی 194 تا کلمه کفرو در قرآن داریم که اکثریت این تعداد شاید مثلا چیزی حدود 180 تا 170 تاش الذین کفرو هست. یعنی الذین کفرو که یک ترکیب پرکاربرد در قرآن هست، مساویست با اونچه که شما در سوره ماهون دارید، علیت الذی کذب بدین، و در سوره قریش دارید. قریشیان کیا بودن؟ الذین کفرو. الذین کفرو کیا بودن؟ مثلا قریش. رفتار و کردار و گفتار قریشیان چی بود؟ علیت الذی کذب بدین تا آخر. الذین کفرو رفتارشون چی بوده؟ همین. اینا الذین کفرو هستن، با تعبیر کافر و کافران فرق داره. اولین مفسری که این رو توجه کردن به این مسئله علامه طباطبایی رضوان الله علیه هستن که بیان کردن الذین کفروا، این از اساس این قریش و قریشیان هستند و ابو لهب ها و ابو سفیان ها و ابو جهل ها و کسانی که مانند اینها باشن، این الذین کفروا. بنابراین شما این فهرست گسترده الذین کفروا که تقریبا در سر تا سر قرآن از اول تا آخر باز شده، شما هر جا الذین کفروا دارید در واقع تفسیر سوره قریش رو دارید، تفسیر سوره ماعون رو دارید، تفسیر سوره فیل رو دارید و همه جا سیاق‌های آیاتی که در متنشون الذین کفروا هست همه تفسیر سوره، یا در سال دقیقتر تفصیل، یعنی تفصیل یافته دامنه سوره چه هستن؟ قریش یا سوره ماعون یا سوره تبت یا سوره فیل. یادداشت رو هم بخونیم که نوشتن، البته حالا میگم که جانا سخن از زبان ما میگویی، نوشتن با سلام و حسن نباشید شما استاد گرامی پیشنهادات کردن یک دوتا هر بحثی رو مختصرتر بفرمایید تا بتونیم از بحثای بیشتری از شما استفاده کنیم، توضیحاتتان زیاد است، خودمان هم میدانیم. دو، لطفا کمی هم از سوال جواب استفاده کنید که جلسه یک طرفه نباشد، که فقط یک نفر گوینده برای شنونده باشن، تا شنونده ها خوابشان نبرد. اولا کسی جرأت داشت بخواب، شما دیدید کسی خوابیده باید بهش جایزه بدن، در رکورد گینس هم باید ثبتش کنن، اگه پای بسته و خصوص امروز من کسی تونسته بشه بخواب. بعد منتظر شنیدن نکته های مهمتری از شما هستیم که امیدواریم که این امکان باشه و این طورش. حالا من عرضی که دارم این که ما امروز که نه دیروز کارگاه، یعنی کارگاه قبلی از اول شروع کرده و نکرده، گفتیم از این به بعد یه قسمت اول و دوم نداریم، گفتیم از اولی که بسم الله رو میگیم شروع میکنیم، هم سوره حمد رو میخونیم، هر سوره که شروع میکنیم همین که شروع میکنم بس رو شروع کرده و نکرده نوبت همه شماست. خب چرا حرف نزدید که از من به من پیشنهاد دادید؟ خودتون باید اجرا میکردید، همین که یکی از شما شروع میکرد حرف بزنه که دیگه من حرف نمیزدم، توضیحات من زیاده، خب شما توضیحات بدید که معتدل بشه. شما فکر میکنید یه بحثی رو من دارم زیاد میکشم، قطعش کنید، منتقلش کنید به بحث دیگه، بگید چرا اینو میگی اونو بگو، چرا این سوره رو میگی اون سوره رو، این کاری که میتونید بکنید، میتونید قطع کنید، اگه توضیحات زیاده در اختیار شماست، بگید خب برید سراغ اون سوره، این آیه رو مطرح کنید، اون سوره رو مطرح کنید. میبینید که ما این کار میکنیم، از قبل گفتیم که این داره. ما در کارگاه های دیگه خب البته سعی نیستیم کار بکنیم، در اولین کارگاه های تا کارگاه سوم هم احساس میکردیم که تفسیر ترتیبی رو هم باید مثل کارگاه های سوره شناسی تحت موضوعی غیره قسمت اول دومش رو رعایت بکنیم، ولی نه کارگاه سوم متوجه شدیم که دیگه نیازی نیست، بدونید شما بگید من خودم اندام کردم اول کارگاه چهارم، از این به بعد از اول تا آخر در هر دو قسمت اولا نوبت بیانهای شفاهی شماست و بعدا نوبت کتبیاتون، یعنی من از صبح که شروع به بحث کردم اگر یاد داشتی به دست من میرسید من سعی میکردم که یه نگاهی بهش بکنم و یا جهت بحث رو ببرم روی یاد داشت شما یا اصلا قطع کنم و یاد داشت شما رو مطرح کنم. اینو مثل همین یاد داشت که اینجا هست، حالی کسی در مکه بوده که با هم سید صمد میگفتن و همه از اون حساب میبردن و داخل مکه بوده، فتح و برامون ابو سفیان یکیشون بوده، ابو جهل یکیشون بوده، ابو لهب یکیشون بوده، اینا میگفتن ما سادات صمدیم، ما سادات عربستانیم، سادات جمع سید توی قرآن هم هست، نا اتنا ساده تنا و کبرانا ساده و سادات سید و صمد هستیم، صمد رو هم معنی میکردن از سید المسمود الی، یعنی سرور و آقا و بزرگی که به قول شما بزرگواری که همه هر کاری دارن به اون مراجعه میکنن و همه امور مردم هم در اختیار اوست، یعنی برای هر کی هر چی، همین چیزی که گفتیم گفتی توضیحات زیاده همینا رو شرح میدیم که اینا رفتارها و گفتارها و کردارهای سمدها بود. در اصل هم باید یکی می بود، ولی اینا همشون فکر میکرن همون یکی هم. ابو سفیان میگفت منم، غیر من هیچ کس نیست. ابو جهل میگفت منم، ابو سفیان کیه؟ دوتاییشون میگفتن ماییم، ابو لهب کیه؟ با هم حساب همدیگه رو داشتن و از همدیگه حساب میبردن. نوبت مردم که میرسید دیگه یکی نبودن. تاریخ به شما نشون میده که سمدها کیا بودن. توی دعای ندبتون هم که دعای ندبن دیگه بخش اهمیتش اهمیت تاریخیست، توی دعای ندبه دارید که سنادی در عرب چی؟ و قتل ابطال هم و ناوشد زوبان هم. سنادی در عرب همینا بودن. یه لقب دیگه شون سندید بود که جمعش سنادیده، سند با ساد که شما اصلا سراغ نداشتید تو سنادی در عرب هست دیگه، یعنی یه سندیه، سند یعنی تکیگاه، سند بسیم. سند الان این پشت این صندلی که من نشستم سند این صندلیه. شما وقتی تو مقاله سند میدید در واقع تکیگاه مطلب مقاله تونه. مؤلف کتاب سند میده، اسناد و مدارک توی دادگاه رو میشه، یعنی تکیگاه. ادعا میکنه تو دادگاه، میگن تکیگاهت چیه؟ یعنی سندت چیه؟ سند بیار، یعنی به یه سندی تکیه کن. این سند رو به سادش کرده بودن و سید سند سمد رو از ریشه ساد نون دال سندید میگفتن. سندید یعنی کسی که همه ازش حساب میبرن و خود او از هیچ کس حساب. که دقیقا ما گفتیم امروز فهم کاربردی اینیش برای ما عبر بودت. اگه صحبت ها طول کشید باید طول بکشید تا این حساب ها روشن بشه، تا خرج این بحث ها از همدیه جدا بشه. مثل قبل که همیشه قاطی می شده که اون جاهلیت بوده، اون ابو سفیان بوده، معلوم بشه که نه اون نبوده، این هم نیست، این همونه و اون اونم همین اینه. اون تا یه زمان اسمش ابو سفیان بوده و یه اسم دیگه داره، هیچ فرق دیگه نداره. اون وقت بوده، حالا این وقته، ولی مطلب یکیست. صریحا قرآن در بعضی آیات فرموده که اتواصوا به ام هم قوم طاغون، یعنی طاغیان روزگار از اول آدم، خلقت آدم اول بشر تا قیامت به هم وصلن. یه خط بیشتر نیستن، خط طغیان، خط طاغیان، خط این اینجور آدم ها، اینجور جماعتی که با هم میسازن و مردم رو میسوزانن، با هم دست به یکی میکنن و برای علیه انسانیت و همه انسان ها شمشیر از رو میبندن، اینا نه تازگی دارن، نه مربوط به گذشتن، نه حال، نه آینده. اینا تو همون سوره اول قرآن خوندید که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اینا آثار وجودی انسان و زندگی اجتماعی انسان. خدا انسان رو آفریده، انسان اختیاراتی داره، امکاناتی داره، از اختیارات و امکاناتش استفاده میکنه، یکی درست استفاده میکنه، یکی غلط استفاده میکنه، یکی موجب خیر میشه، یکی موجب شر میشه. و همیشه شرور و انسانهای شرور و من شر حاسد اضافه حسد که بیان کردیم. حسد انسانیست که میخواد از ریشه همون هست ماست، حسد هستی، همون مصدر هستی ماست. حسد اول بسم الله فقط میخواد خودش باشه، دومش که دیگه بسم الله توش نیست و میره اسیر شیطان میشه و خودش تبدیل به شیطان میشه، میگه چون من میخوام خودم هست باشم، میخوام باشم، باید دیگران نیست بشن. تا زمانی که من هستم دیگری هم هست، من آسایش ندارم. این میشه حسد. هی دو چشمش میشه هی جیمی، سینش سر جاش میمونه، تهش میشه دار. دیگه به هستی هست بودن خودش قانع نیست، به نیست بودن دیگران راضی میشه، میگه باید دیگری نباشه من باشم. این مقام مال من باشه، مال دیگری نباشه. این مال مال من باشه، مال دیگری نباشه. برای من هست باشه، برای دیگری نیست باشه. این میشه حسد. و هست وقتی این چیزا هست در قیافه‌های کوچک کودکانش، بچان که به قصد کش طرفو میزنه که چه خبره، عروسکی که من باید داشته باشم اون داره، توپی که باید دست من باشه دست اونه و دو در واقع مال اونه و بابای اون براش خریده، ولی میگه نه من باید توپ دست من باشه، حالا که دست من نیست من توپ نابود میکنم، صاحب توپ هم نابود میکنم. این میشه حسد. این اون اقیاس گوچ کشیم کشه بالا میشه ابرقدرت. ابرقدرت حاضر نیمی از جهان رو به سرنوشت هیروشیما گرفتار کنه، به سرنوشت ویتنام گرفتار بکنه و صدها ویتنام درست کنه، صدها هیروشیما دوست داره داشته باشه اگر خدا بهش مهلت بده. و البته خدا به این زودی ها و در نوع موارد، در 99.9% موارد خدا مهلت نمیدهد. خدا اعوذ برب ناس، خدا اعوذ برب فلح، مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ایمون، خواست مدعی ولی تونست، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. کافیست که مردم خدا شناس باشند، ولو اندکی. کافیست در میان مردم خدا شناسان، خدا پرست، خدا دوست، دوستان خدا باشند، ولو آمار خیلی محدود. و نتیجهش این باشه که همه عالم در پرتو این اندک خداشناسی و این اندک اعوذ برب الفلق و اعوذ برب الناس معوذتین و معوذاتی بشوند برای همه عالم. اینا حقایقی است که قرآن برای ما بیان میکنه. کافیه توی خونه یه نفر یا الله بگه در دلش و هزاران خطر از اهل اون خونه‌ای که حتی یا الله گفتن هم بلد نیست، چه بسا یا الله مهمانمون خانه و خانواده بگه و اهلمون خانه و خانواده هم اهل یا الله گفتن نباشن، ولی آثار خودش رو میذاره. خدا چه بلاهایی رو دفع میکنه در سطح جامعه هم همینطوره. احادیث ما پر از این بیان هاست که اگر نبود به خاطر پیشانی هایی که در دل شب به سجده میرود و بچه های بیگناهی که در گهواره ها چشم امیدشون به رحمت خداست و هیچ دلیلی نداره که خدا رحمتش رو از اونا دریغ کنه، چه بسا زمین عهد خودش رو صد باره هزار باره فرو برده بود. صریح قرآن هم هست، حدیث هم بیان کرده. حالا شما بید ببخشید، بازم توضیحات زیاد. ما تمام افتخارمون، تمام هستیمون به معلمی اینم، شما خودتون معلمی کم و بیش دیگه، یعنی زدی زربتی زربتی نوشون خود شما هم وقتی معلمی شروع کردن با خودتونه ولی تموم کردن دیگه معلوم نیست با کیه. همان از زمانی که معلم شروع کنه به حرف زدن دیگه وارد استاد
سلام. فرمودین دو تا تکذیب داریم، یکی تکذیب یوم الدین، یکی تکذیب بدین. سوال من اینه که نتیجه گیری که از حرف شما کردم اینه که هر دوتاشون یکی میشن، یعنی هر کی تکذیب بدین بکنه در نهایت تکذیب یوم الدین رو کرده و در نهایت مزدی نعمت رو میبینه. و چون فرمودین دو دستن، یکی عقیده داره یکی نداره، حالا راجبه میشه میخوام این توضیح بدیم.
خب حالا همون توضیحات که فرمودیم، توضیحات زیاد رو دیگه لازم نیست تکرار، فقط کافیش بگیم که علت اون اشتباهی گفتیم شده. اینو علمیش که حالت سنگین هم نیست میتونید به عنوان قاعده بگیرید، اینا رو بهش میگن اشتباه در مصداق. یعنی وقتی که مصداق همونطوری که شما درست بیان کردید، از نظر مصداق یعنی یه شخصی رو اون مثل ابو سفیان هم یک کذب و بدینه هم یک کذب و بیام بدین، وقتی اشتباه در مصداق باعث میشه که ما وقتی میخوام یک کذب و بدین رو معنی کنیم بگین این همون یک کذب و بیام بدینه، نه این دو تا چیزه. کمان این که شما بگید در قرآن ایمان همون تقواست، بیرا نگفتید در قدم اول، درسته، چون معمولا افراد مؤمن با تقوا هم هست. میتونید بگید تقوا همون ایمانه، ولی درسته این؟ یعنی دقیقا درسته؟ نه، بیان قرآن دقیق تر از اینه که بگیم میگه تقوا منظورش ایمانه، میگه ایمان منظورش تقواست، ولی اینا در مصداق. مصداق یعنی اون موردی که هم ایمان روش صدق میکنه هم تقوا روش صدق میکنه. بعد در خیلی از موارد حتی میشه گفت در غالب موارد اینجوریه، یعنی مثلا فردی که یتیم رو میآزارد به جای اینکه حمایت کنه، سرپرستی کنه، غالبا در موردش هر دو درسته، یعنی هم قیامت رو قبول نداره، حتی میگیم غالب، و هم دینداریش دینداری صادقی نیست. اگر دم از حتی انسانیت اونم یه نوع دینه، حتی اگر دم از انسانیت هم بزنه هم میگیم این دم زدن از انسانیت چه دروغه، چون در مرحله عمل داره یتیم رو نه تنها حمایت نمی کنه آزارم میده، کافیه بفهمه طرف یتیمه، از هیچ ظلمی راجبش خودداری نمی کنه، پس دینش دروغه. این هر دو در مورد این شخص صدق می کنه، ولی قرآنی که میخواد در هدایت انسان مو رو به اصطلاح در واقع مسئله فارسی از ماست بکشه، حساب همه چیز رو دقیقا روشن کنه، چند قرآن این نیست. اون ایرادی که مفسرین ایراد تاریخی گرفتیم ایراد به جاییست، خودشون خیلی وقتا این ایرادا رو به دیگران گرفتن، خودمون بزرگانی که به دنبال دیگرانی اشتباه در تفسیرشون رخنه کرده، خودشون بارها به دیگران اینجور موارد رو ایراد گرفتن که چرا شما این دو مورد، این سه مورد، این چهار مورد رو خرج میکنید. علامه طباطبایی مهمترین بحثاشون در الویزان بر محور همینه که تحقیق بکنن که اینجا تقواست، اینجا ایمانه، اینجا کفره، اینجا شرکه. شما بگید کفر همون شرکه، کافر همون مشرکه، خب درسته، توی این آدم هم مشرکه هم کافر، بگید منافق کافر، کافر هم منافق، کافر به نوعی منافق و منافق هم به نوعی کافر، اینا درسته، خود آیات قرآن هم تعریف میکنه. ولی اگه این رو خواهید با قول علما فرض و قریب بگید، یعنی بگید واقعا اینا یکی هستن، این شأن قرآن نیست که بگید خدا بی حساب، ممکنه گاهی بگه کافر، ممکنه بگه منافق، ممکنه بگه مشرک، منظورش یک چیزه و یک مسئله است. اینا وقتی که اینا تفکیک میشن، آثار و برکات این فهم دلیل قرآنی ظاهر میشه و مواردی که در پرتو همین که مردم مطلق کردن، یقین کردن که هر کی قیامت رو قبول نداره پس دینداریش هم کاذبه، طرف میاد سوء استفاده میکنه، بدل میزنه روی یکیش ما رو فریب میده، یعنی دائم دم از قیامت میزنه، من از قیامت میترسم، و با همین ترس از قیامت ما میگیم عجب قیامت ترس، عجب اعتقادی به قیامت داره، میگه من به یه لحظه دیگه خودم امید ندارم، من الان دارم با شما این معامله رو میکنم، خدا به سر شاهد چنین و هی هم از معاد میگه، از مرگ میگه، بابا این عارف بزرگیه، عارف جلیل القدریه، ما اصلا حاج آقا مجتبی تهرانی و شاه آبادی و اینها، مرحوم شاه آبادی و این بزرگان اینا رو باید رها کنیم، بیاییم عرفان ایشون، شاگرد عرفان ایشون بشیم، از بس دم از مرگ و قیامت میزنیم. ولی اینا فقط برای سامون دادن اون معامله است، هیچ واقعیت نداره. از کجا استفاده کرد؟ از همین خرد شدن این دوتا، چون طرف مخاطبش که ما این میگیم اگه این آدم دینداریش کاذب بود، اگه این تابلوی مثلا الله اکبری که تو مغازش زده یا تو حجرش زده یا این قرآنی که مثلا جلوی دخلشه یا هر از گاهی بارم برمیداره میبوسه، گاهی هم با میکنه مثلا یه نگاهی میکنه، این اگه دروغ بود این قدم از قیامت و مرگ نمیزد، بدل و زد تموم شد. حالا ممکنه خانواده هایی رو این آدم متلاشی بکنه، دادگاه هایی رو فریب بده و نتونن، از این فاجعه ایست که خلط دوتا مفرده قرآنی، یعنی یو حرفون هم کلمه ان موازه، ببین حساسیت نمیشه، اگه موزه یو کزده و بدین موزه تکذیبه به یوم الدین جا به جا شد، درست شناخته نشد، اولین کسی که این حرف رو به قوت زده مرحوم حاج مصطفی خمینی، هم تفسیر روحانی که دور خدا از این ورم ور اصرار کنید این نشر عروج و مؤسسه این رو تجدید چاپ کنه، نا قانونشون اینه که وقتی 200 پیامبر میمونه فوراً چاپ کنن، کتابای دیگر هم همین کار میکنن. این کتاب مرحوم حاج مصطفی خمینی که اینقدر خودشون به این کتاب ارزش قائلن و یه وقتایی میخواستن ترجمه انگلیسی کنن، ترجمه عربی کنن، چاپ کنن، این الان چند ساله به 20 و 10 تا رسیده، یعنی شما میتونید بگید من 20 تا تفسیر روحانی میخوام، ممکنه بگن که قول بد نمیدیم، میگن که قولت نمیدیم هفته آینده زنگ بزن یا بیا و تحلیلم بگیری پاره پوره است، ممکنه جلدش سالم نباشه، ممکنه صفحاتش فلان باشه، از گوشه انبار مفهومش بتونیم در 15 تو برای تهیه کنیم، اگه لازم داری بیارم. ما تا اینجاش هم پیش رفتیم، یعنی اقرار گرفتیم که چند ساله اینا 10 تا دونه 10 نسخه سالمش هم ندارم. حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه میفرماید که تفسیر به قرآن این نیست که شما ساده انگارانه سهل انگارانه بگید این همونه اونم همینه و اسمشو بذارید تفسیر قرآن به قرآن. تفسیر قرآن به قرآن ضابطه داره. اولین ضابطهش اینه که خدا اگه این عبارت گفته کجا گفته، بین کدوم عبارت و کدوم عبارت گفته، در چه سیاقی در چه ارتباطی گفته، اون یکی رو در کجا گفته، در چه ارتباطی گفته. اگر همه اینا بررسی شد و واقعا این تفسیر اون شد، تازه باید درجهش رو تعیین کنیم که این تا چه حد و چگونه اونو تفسیر میکنه، نه اینکه هر داشته باشیم بگیم این اونه اونم این اونه و مواردی رو در همون تفسیر آیه طبعه سوره بقره من هم نقل کردم، یه دو مورد حد اقل یادم نقل کردم که ایشون مثالا رو میزنی که مفسرین دچار اشتباه شدن که به راحتی گفتن این آیه تفسیر اون آیه اون آیه تفسیر اون آیه که دو تا مطلب مستقل رو قرآن داره بیان میکنه و تعبیر ایشون این که حق مفسر نیست که برای خدا تعیین تکلیف کنه که اونجایی که اینو گفتی منظور همین بوده، اینجایی که اینو گفتی منظور همین بوده. خب خدا عمدن به دو گونه گفته که نشون بدی من دو تا مطلب دارم به تو میگم و به مفسر نمیرسه اینجا تعیین تکلیف کنه، باید در اختیار قرآن قرار بگیره، قرآن برش تعیین تکلیف بکنه. هر جا اونو به کار برده اون منظوره، هر جا اینو به کار برده این منظوره، تو مصداقها یکی میشه. خوب
آقای دکتر چرا سوره فیل و سوره مامون با علامت سواله بعد میگه او به ایلافت بارش میسی که لامه، آیا نتیجه گیری دوتا سوره دقیقا این سوره مورد دوتا سوره قرار دارد؟
بله هم دقیقا هم
که این سوال کردن چه مامون خود جمعه میتونست باشه، یه این که سوال میکنه آیا به دلیل این بودی که مثلا بحث اصحاب فیل رو همه میدونن و باید بدونن، یا بحث یا فضل برور بدین و همه باید بدونن، حالا که نمیدونید بدونید،
همه اینا درسته، همه اینا اینا درسته، یعنی هر کدوم الان بخواییم توضیح بدیم باید توضیح زیاد. ببینید شما داستان اصحاب فیل را اگه اونجوری که بوده بدونید میفهمید که فیل اونا رو من خیلی ساده گفتم، فیل ها که بیش از 1400 سال معنی نشده بود و معانی اصلا مسخره ای در واقع برش گفته میشه که به هیچی نمیخوره، نه به تاریخ میخوره، نه به سیره میخوره، نه به بیان قرآن میخوره، نه به قواعد عربی، اصلا ایلاف با اون چیزایی که بعد در معناش میگن با هیچ کدومی مبانی نمیخوره. ما اومدیم با یک تحقیق قرآن تاریخ سیره، یه تحقیق سه جانبه در قرآن و در سیره و در تاریخ معتبر، سیره مسلم تاریخ معتبر و فهم صحیح از قرآن مطابق ضوابطی که باید قرآن فهمیده بشه و تفسیر بشه، رسیدیم به معنای ایلاف که این ایلاف همون ایفال افیاله که بعد میشه ایفال بعد میشه ایلاف و اینا نه اینکه شده باشه تو زبان راحت وقتی میبینن که یا باید بگن افیال سنگینه، افیال تا فیل سر جاش باشه، افیال یعنی فیل سوار شدن، مثل اقدام یعنی چی؟ یعنی بر قدم سوار شدن دیگه، دمید اقدام کردم یعنی قدم برداشتم اقدام کردم، یه رو قدم سوار شدم، همونی که از قدیم میگفتن دستتو بگیر به زانو، قدم اقدام، همونطور که اقدام از قدمه باید میگفتن افیال، خب سنگینه، بعد گفتن خب بگیم ایفال، البته نگفتن اینا تصورهای زبانشناختیه، دیدن اگه بخوام بگن ایفال، ایفال هم جالب ایفال، یعنی بعد از ای میخواییم فه بگیم، اینا مسئله دستگاه آواییه که زبانشناس ها بحثاش رو دارن که تو هر زبانی یه دستگاه آوایی حاکمه که اهل زبان تشخیص میدن که این نمیخوره به زبانمون. حالا میخواییم من بگیم چی بگیم؟ ایلا، یعنی خود به خود به جای افیال یا ایفال میرن یه قدم اون طرفتر، میگن ایلا خیلی هم قشنگ جا میفته، به زبان راحت میاد، بعد به گوشا میشینه و اینقدر خودمونی میشه این کلمه که میگن لابد همون الفت و همون تعریف و این حرف هاست، دوستی و اینا، غافل از این که اینا اصلا جور در نمیاد با سوره، با سیاق، با تاریخ، با چیزایی که اینجا مطرحه. ولی ایلاف چرا؟ تاریخ معتبر میگه این فیل اونا رو گرفتن، اسمش گذاشتن محمود، یه فضیلت خیلی جانانی برش درست کردن، اینا رو قریش درست کردن، گفتن که فیل اومد جلو، همه هم به دنبال فیل بودن، فیل به حریم، به حرم کعبه که رسید، همین جایی که الان علامت حرم داره در چهار گوشه مکه، رسید باب‌الفیل رسید به اینجا و چون احساس کرد با فیلیش، با حیوانیش احساس کرد که اینجا جلوتر نمیشه بره، این فیل شد مقدس، این فیل رو مقدسش کردن. اون تصویری هم که واقعا دوست نداره آدم بگه ولی مسلم تاریخه، اون محمودی رو که به گونه دیگر مردم به عنوان منجی آخر زمان منتظرش بودن، اینو دقل بازی کردن، ماموت رو کردن محمود، فیلم کردن مقدس، برای شال و چیزا و اینا درست کردن و بزرگش کردن و شد حضرت فیل، رو انداختنش جلوی کاروان ها و تمام موجودیتشون رو کنار این کاروان هایی که اساسش جلوداری فیل بود طراحی کردن، اقتصادشون رو درست کردن، روی اقتصاد حکومت درست کردن، روی حکومت سیاست درست کردن، روی سیاست برگردن مردم سوار شدن، مالک الرقا و مردم شدن، حتی مالک الرقا به عالم بودن. یعنی هیچ قدرت بزرگی در اون زمان، قدرت کوچیک بزرگی جرأت این که به عربستان نگاهه جب بکنه نداشت، به خاطر همین حضرت فیل، همه اینا کار حضرت فیل بود. این که در ضرب المثل ما اومده که نه رو با این کار، کار همه کس نیست، کار حضرت فیله، این از اونجاست که حضرت فیل کارهایی ازش برمی اومد منتها با فرهنگ مزورانه که اینا درست کرده بودن، نه در حقایق، نه در واقعیت ها، نه مردم غالب کرده بودن که این حضرت فیل همه کار ازش برمیاد و خیلی کارا که کار هیچ کسی نیست کار حضرت فیل هست، کار حضرت فیله. یکی کلام اون زمان مردم بود، فارسی ما هم من، اما یه حضرت فیل رو معمولا تصور میکنیم، یه نیازی هم نداریم فیل محمود یا فیل محمود رو ببینیم، همین میگیم واقعا لابد یه حضرت فیلی هست که همه کارا رو اون میتونه انجام بده و هر کاری که ما و دیگران نمیتونیم انجام بدیم از عهده حضرت فیل برمیداره. این حضرت فیل کجاست؟ کی ادارش میکنه؟ در اختیار کیه؟ آذوقش رو کی میده؟ هیکلش چقدره؟ نمیدونم خرطومش چه شکله؟ دیگه به این چیزاش کاری نداریم، ما دیگه فرهیخته‌تر شدیم، روشنفکر شدیم، ما همه چیز رو لطیف‌تر. بعد
فیل که از کجا اومده؟ مثلا این فیل از ایران
رفته
یا از هند
رفته؟ نه، فیل مال هندوستان بود، بعد در خود حبشه هم فیل سمبول قدرت بود، یعنی فیل داشتن و فیل سواری کردن خودش سمبول قدرت بود، چون در مورد فیل از جمله بحثایی که هست اینه که فیل به این سادگی به کسی سواری نمی‌کرد، یعنی کسی که میتوانست فیلبان بشود این دیگران میپذیرفتن که این آدمی که تونسته فیل رام کنه و بشینه روی گردن فیل و با اون چکش کوچولو شبیه چکش بزنه تو سر فیل و فیل ازش اطاعت کنه به هر راهی که میخواد بره، این آدم دیگه باید ازش اطاعت کرد. این سمبول قدرت بود، سمبول حکومت بود، کما اینکه خیلی حکومت ها سمبولشون هنوز هم در دنیا سمبولشون شیره، بعضی حکومت ها سمبولشون گرگه، بعضی از حکومت ها سمبولشون کفتاره، اینا به خاطر پیشینه های تاریخیشونه که نوعاً الان قدرت های دنیا، قدرت های قدیمی منسوخ شده یا قدرت های که الان هستن که من به بعضیشون اشاره کردم، اینا همه سمبول دارن، اینا همه به عبارت جدیدترش آرم دارن و یه مواردی رو اینا در واقع مقدس کردن برای مردم و به اون مقدس بودن در اذهان مردم کاشتن، تکیه میکنن و همواره این رو در همون قداست و عظمت نگه میدارن، همیشه سعی میکنن عظمتش بالا بره پایین نیاد، ولی دروغه. یعنی همین که یک مثلا دیدید که مقدمه همکاشی اتحاد جماهیر شوروی نامه حضرت امام بود که آیت الله جوادی آملی برداشتن بردن، هم وقت که نامه رو داشتن می بردن گفتن دیگه اتحاد جماهیر شوروی تموم شد رفت، اما امیدواریم که بقای اخیر یه چیز شبیه این بوده باشه برای آمریکا. وقتشه، وقتش رسیده. وقتی که چنین اتفاقی افتاد مردم شهید چی نبود اصلا، چی نبود واقعا، چی نبود. اما مردم میفهمن که اینا تمام توهم بود، اینا تخیل بود و در واقع رو مغزشون یه دی سوار شده بودن، فکر میتراشیدن تو اصفهان مردم. ما یه وسوسه فی صدور الناس که خوندیم چی بود؟ اساسش همین، یعنی میان یه چیزایی رو درست میکنن که فقط وسوسه است، فقط پچ پچه، فقط حتی حرف هم است، حتی حسابی هم است. اینا رو منتقل میکنن از راههایی که بلدن به صدور ناس، یعنی به سینه مردم که جای قلبشونه و مرکز فرماندهی وجودشونه، میبرن اونجا. اونجا رو که در اختیار قرار دادن دیگه اونها کارهای خودشونه میکنن، دائم ارتباطشون مثل آسمون چجوری، اونم فی صدور سماست دیگه، چجوری تکنولوژی بشر یه مثلا چیز قمر مصنوعی ماهواره غیره حالا دستگاه مختلف و درجات مختلف فنی میفرسته اونجا، حتی دیگه نیازی هم نیست یه انسان هم ریس کنه که قربانی کنه، بدون سرنشین میفرسته، همه کارها رو انجام میده، خودش تدبیر میکنه، خودش مدیریت میکنه، خودش عکس‌برداری میکنه، خودش فایل میکنه، خودش دسته‌بندی میکنه، مخابره هم میکنه. بعدم که ماموریتش انجام داد آروم میاد میره گوشه زمین میشینه، اصلا دیگه نیازی بهش نیست، خودش میزنه به دریا و از بین میره، کسی هم اصلا دنبالش نمیگرده چون ماموریتش تموم شد. اینا هم نظیر این کارو توی قلب و ذهن انسان ها میکنه با همون تکنولوژی، منتها اون تکنولوژی سخته بیشتر و این تکنولوژی نرمه بیشتر، با حرف و نقل و نگاه و با چیزایی که اصلا اون صلابت موشک و این چیزا رو نداره میان، ولی مکانیزم همونه، پروسه همونه، میرن تو دل
ما. چه سلخیتی داره؟ مثلا ما میبینیم عذابهای قبل هم با باران یا با سیل
یه شباهت هایی داره، ولی اصلا شما بفرمید که در باران کدوم اشاره رو داریم به این که خدا اصحاب فیل رو عذاب کرد؟ یه دلیلش هم که اینا مستوجب عذاب نبودن این بود که اینا نادان بودن. خداوند در قرآن فرموده که منطق عذاب خدا اینی که نادان نباشن. اصحاب فیلی که اومده بودن، خود فیل که فیل بود بنده خدا و چیزی سرش نمیشد، اونا هم که ساختن براش ساختن، خب فیل بود دیگه مثل همه فیلای دنیا. اونایی هم که دنبال فیل بودن نمیدونستن چرا اصلا دنبال فیل حرکت کردن و نمیدونستن که ابرهه‌ای که داره اینا رو میبره یا فرمانده اصلی ابرهه به اصطلاح اصل سیاستی ابرهه رو به عنوان فرمانده نظامی فرستاده برای تسخیر مکه و به نمده کردن به بیت الله الحرام و کعبه و مسجد الحرام، اصلا حالیشون نبود که این داستان چیه، که مثلا به کعبه حمله کردن معنیش تسخیر مکه است، تسخیر مکه یعنی از بین بردن یه قدرتی که شاخ است برای روم و برای ایران و این بعد به کجا میکشه، روم چقدر کیف میکنه، ایران چقدر کیف میکنه، بعد اینا میان با اون براندازنده حکومت عربستان میان همراهی میکنن، دستشون میره تو دست هم، کاسهشون یکی میشه، آخرشون یکی میشه. بیچاره‌هاش نمیدونستن اینا مستوجب عذاب نبودن، حتی نباید یه قطره از خون از بینیشون میومد. اینا رو افسانه رو آوردن ساختن که امدونم زجیر میومد از سرشون میرفت پایین و از پایین بدنشون در میرفت و متلاشی میکرد و دوتاشون نجات پیدا کردن و رفتن. اینا هم افسانه هایی که واقعا آدم نمیدونه اسرائیلی ها ساختن یا قریشی ها، چون قریشی ها صد درجه به اسرائیلی ها در این کار. با این افسانه سازی ها کل به صورت مسئله رو از بین مردم پاک کردن، اون یه فیل، اون فیل هم مقدسش کردن، حضرت فیلش کردن، مقاصدشون رو باش انجام دادن و الا تارمار شدن. ببین علم یک از کیده هم فیت هست، خدا نمیگه ما عذابشون کرد، کیفه فعلم عذاب کرد، نه عذاب نکرد، چشماتو باز کن ببین عذاب نکرد، قرآن هم نمیگه عذاب کرد. کیدی اینا داشتن که اون کید عمال صاحبان کید بود و اگه خدا میخواست جلو صاحبان کید در بیاد باید بیگناهانی رو اینجا اعدام میکرد، خدا این کار نمی کنه. کیدشون رو فی تزدیر کرد، یعنی کیدشون رو گمراه کرد، نقششون رو چکار کرد؟ نقشه براب کرد. اینا نقشه کشیده بودن که ما یه سپاهی که جلودارش هم فیله و همه همچه سپاهی که بشنون ببینن از همشون هم راست بود. مردم مکه هم رفتن تو سراخه قایم شدن، گفتن اینا اصحاب فیلن، قابل مقابله نیستن. خب تا اینجا خواب تعبیر شد، ولی فکر اینو نکرده بودن که این اصحاب فیل که خب دیگه یه دونه فیل جلو و پشتش اسبه، اسب در آخر اون زمان مرکب جنگی اسب بوده و اینا هم خیلی می‌نازیدن به اون اسباشون و اسبای نژادی و اسبای جنگی. فکر اینو نکرده بودن که اگه یه اتفاق غیر مترقبه بیفته از آسمونی که هیچ وقت گل و سنگ نمیباره، گلای سنگ بود و خیلی ریز بباره و اسب احساس کنه که موقعیت چیه؟ غیر مترقبه. خصیصه اسب اینه که به جای جلو به عقب میره، به جای سواری دادن سوار زمین میزنه و همین برای تارمار شدن کافیه. همون چیزایی که چریدمون، همون هایی که تو نقشهشون بود که ما با این اسبا بریم فیل و جلو بیاندازیم بعد وارد بشیم، هم که رفتن قایم شدن. خب اسبا را ما اسبا و اسب سوارا رو هم جوار میکنیم در سر تا سر مکه مستقر میکنیم، بعدم از دم اینا رو چکار میکنیم؟ نابود میکنیم، مگر یه دی معدودشون که احیانا ما رو بتونن در خدمت ما واقع بشن، اینا اسیر میگیرن در خدمت خودم یه فتح کامل میکنن، فتح مبین رو به خودشون وعده داده بودن. ولی با چی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، که کار خداست. اینا درست در برابر خدا به خودشون وعده دادن با کی؟ با هیله. خب خدا هم علم گرد کرده هم فی تصمیم و هر سال علیه هم تایی هم نبابی ترمیه هم به اجار زمین سجید فجعله هم که عصر مکروه. اینا اومدن ساختن که عصر مکروه، یعنی آنچنان متلاشی شدن مثل اون کاه نیم خورده ای که حیمون خورده و ته آخور باقی میمونه که دیگه خیلی متلاشی شده از اون کاه و علوفه که تهش میمونه. خب درسته، ولی این کاه و علوفه رو تاریخ نوشته که چی موند از اصحاب فیل. نوشته که اینا تارمار شدن، از اون لشکر با عظمت یه مقدار اسباب اساسیشون موند که وقتی از بالا نگاه میکردی مثل یک پاخوری بود پر از علوفه، که حالا علوفه ها نیست چون دونه درشت ها دیگه نیستن، اسبا که سر به بیابون گذاشتن رفتن، از سواره که کیکی به زمین افتادن و هیچ رایی جز فرار نداشتن به عقب، چون از این وقتی نبلد بودن کجا برن، فرماندهی یه وجود نداره چون اونم خودش سوار اسبه، اونم اسبش هم این کار کرده زمینش داده و جلوتر داره اسب به عقب میره، اینم جز این که دنبال اسبش بره. اینا تاریخ ثبت کرده. اسباب اساسیه که مون اسب مرکول هم برداشتن آوردن باشون گرسنگیشون و برهنگیشون و اینا رو جبران کردن. تاریخ نوشته که تا سالیان سال میگفتن اینی که میبینی الان تن منه مال لشکر اصحاب فیله، اینی که باشین لباس رو دوختم، اینی که باشین جامعه رو به تن کردم، این مال اصحاب فیله. عبارتاش حتی عبارتهای تاریخی به زبان فارسی وجود داره که من این وقتایی نوشته بودم دسترسی این روزا پیدا نمی کنم، سالهای قبل نوشته بودم یه همچه عبارتی داری که تا سالیان سال حتی قید کرده مثلا تا چقدر، تا 30 سال، 40 سال، 50 سال این چیزایی که اینا از اصحاب فیل در واقع غنیمت گرفتن که شبیه همون باقی مونده یه نیم خورده در واقع اون اصحاب فیل بیشتر نبود، اینا اینقدر گرسنه بودن، اینقدر برهنه بودن، اینقدر بدبخت بودن که همونا رو نوشتن که عبارت این بود که تو ذهن من مونده، مثلا ده ها سال یا یه عبارت فارسی قدیمی، به تن جامعه بود برای اینا، یعنی هنوز به تن مکی ها و قریشی ها لباس هایی که یادگار اون چاله ها و نمیدونم اون زینای اسب و اینا بود که از اونا مونده بود، مثل این که فکر کنین مثلا یه دفعه الان خدای نکرده یه حادثه یه اتفاق بیفته و یه ده مسافری که با زین و برگ سفر دارن، پتو دارن، قالیچه دارن، چی دارن، لباس چند دست زدن، لباس با خودشون بردن، لباس گرم، لباس سرد، غیره، اینا دوچار یه حادثه بشن، آدم ها نباشن، چه اتفاق میفته؟ اون کسانی که این چیزای اینا رو بیان جمع کنن مدت ها دارن یکی بعد دیگه نه خب حالا آثار باستانی هم چون اون زمان مرسوم نبوده اینجوری عمل میشده و میشه که مثلا یکیشو میده به خواهر بپوشه، یکیشو برادر بپوشه، یکیشو میده به همسایه فلان. همینجور سالها میبینی که آثار این لباسای این بیچارهایی که دچار حادثه شدن به تن مردم، اینو تاریخ نوشته، اتفاق افتاد از اصحاب فیل. بعد
خصوصا
این توضیحات لازم بود یا نه؟ همه که الان گفتم لازم بود، جدیدم بود.
استاد در خصوص تقدم و تأخر سوره های فیل و قریش و جایگاه وجود و مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این که در اون موقع در چه شرایطی بودن، آیا ما می‌دونیم که در سال آمول فیل
همونطور که می‌دونیم در سال آمول فیل پیامبر به دنیا آمدن، حالا در سوره قریش الان مطالبی برای خود من جدید بود که چه جور خصوصیتی داشتن تو اون زمان پیامبر بودن نبودن چه شرایطی بودن
به دنیا آمدن دیگه. یعنی شما باید کنار پیغمبر اکرم که در بحث‌های اول سیره گفتیم، اون بحث رو گفتیم که سیره پیغمبر اکرم نه 23 ساله بلکه 63 ساله و کم کمش از سال آمولفی شروع میشه و از همونجا قرآن بیانگر سیره نبویست در سوره فیل. سوره فیل بنا نیست که اصحاب فیل رو مطرح بکنه، کما اینکه سوره قریش هم قرار نیست قریش رو مطرح کنه، ولی از اونجایی که قرآن باید بیان جامع و کافی و کامل سیره پیغمبر اکرم باشه و هیچ چیز رو فروگذار نکنه در سیره پیغمبر اکرم، باید این سیره رو بکشونه ببره عقب، حداقل باید از زمانی شروع کنه که به همین کار قرآن کرده، از زمانی شروع کنه که پیغمبر اکرم به دنیا میان. چه سالی به دنیا میان؟ سالی که تازه این سرفصل شبیه انقلاب واقعا برای قریشی ها و مکی ها سرفصل شبیه انقلاب در همه مملکت ما بوده، حد اقل که قرآن هم نشون داده سرفصل گونه بودنش رو به این صورت که قبلش اینا از همه میترسیدن، از سایه خودشون هم میترسیدن، بعد از این حادثه امنیتی پیدا کردن با همین قضیه فیل و این حرف ها، اقتصاد نداشتن اقتصاد پیدا کردن، مثل همین بانک های الان شما میبینید میکنید بانک ها پول دارن، خب این تصور همه بعضی هم مسئلت بخورن این کار شما همین قدر که بانک ها پول دارن پول داشتیم، در صورت که بزرگترین دروغ زمان ما پول دار بودن بانک هاست، بانک ها پول ندارن، بانک ها اتفاقا اطعمه هم منجو قامنه هم منخوب هن. اینا میان با یک تزویر جا افتاده تعریف شده حساب شده که درسش رو خوندن، دکتراش رو دارن، کارشناسیش رو دارن، تو دنیا جا افتاده، میان با جیب خالی تر از خالی، خالی تر از خالی یعنی نه فقط تو جیبش چیزی نداره، انقدر بدهی داره که نمیدونه این بدهی ها رو از کجا ادا بکنه. اینا میان بانکدار میشن، میان با سرمایه سوری و با زد و بند چیکار میکنن؟ بانک رو تعریف میکنن، قبلا استاداشون بهشون یاد دادن، بانک رو تعریف میکنن با هیچی، سرمایه تعریف میکنن و بعد مردم رو فریب میدن که ما پولدارای این جمع شدیم به نفع شما که این خورده پولای شما رو خورده پولا به چه درد میخوره، پولایی که شما بلد نیستید چجوری خرج کنید، تا کی میخواید اسیرش باشید؟ دوز میزنه، ما خیلی شما رو میخوان، دوز میزنه، شب خوابتون نمیبره، گیرم تبدیل به سکه کردید، گیرم نمیشه، اصلا راهی نداره جزی که بیاید بسپرید به ما، اعتماد شما سرمایه ماست. اینا حرفای راستشونه، یعنی حرفای راست خیلی دروغشونه، به مردم نمیگن که غیر از این ما سرمایه نداریم، ولی راست میگن که اعتماد شما سرمایه ماست. فلانبانک میگه که ما روز اول هیچی نبودیم، راست میگه، ولی مردم نمیفهمن که میگه هیچی نبودیم چقدر هیچی نبوده، میگن نه بابا اینا بالاخره الان نمیخوان خودشونو بگیرن، ولی هیچی که نبودن بالاخره ده برابر مثلا ما که داشتن، در صورتی که واقعیت ها اینی که نصف برابر شما هم نداشتن، شما در شرایطی که پول نداشتید بدهی هم مثلا اونجوری سنگین نداشتید، اینا بدهی سنگین هم داشتن و همین بیچارگی کوری در بدری درماندگی وادارشون کرد که هیچ کار نمیتونن بکنن، بانک بزنن، حالا اون بانک رو نمیتونن اونجوری بزنن، ریسک داره، بانک زدن، یعنی بجای اینکه بانک بزنن بانک زدن، یه در و دیواری و یه بساطی و یه اسم و امین مردم ایران نمیدونم اسامی مقدس و غیره غیره هیچ میدونید اینا ابایی هم ندارن چون هیچی اگه جلوشون کسی قانونی غیر قانونی نگیره مولای موحدین هم ابایی ندارن که نام مقدسش رو آلوده بکنن سامن الحجج رو همینطور و غیره و غیره عسکری و فلانه با که از این حرفا ندارن اینا به هر چیزی که بر هر چیزی که بتونن سوار بشن یرامون و یمنمون المامون یعنی به مردم نشون بدن که ما داریم به شما میدیم ولی از مردم در واقع بگیرن اینا میشن بانک و در پرتو جهد و ندانم کاری مردم هم چه میکنن؟ میبالند و رشد میکنن قویتر و قویتر میشن و مردم هم هرچی اینا قویتر میشن به اینا بیشتر ایمان پیدا میکنن توکلشون رو بیشتر به اینا زیاد میکنن توکلی رو که به خدا ندارن به اینا میکنن آه میکشه که اگه یه پراید ببرن چی میشه من ده خدا تو از خدا درخواست کن اگر مصلحت تو میدونه به پراید بده خدا که بهتر پراید میده که خدا قبل از ایران خودرو سایفا خودرو غیره و غیره و غیره خدا به همه مرکب داده اونایی که مرکب نیاز داشتن خدا بهشون مرکب داده قبل از همه این امثال اینها و حالا تو انتظار میکشی که چی بشود چی نشود نمیدونم این برنجو بخورم اون برنجو نخورم تو این بانک سرمایه گذاری کنم تو اون بانک سرمایه گذاری نکنم برنج دولا سلا قیمت بخرم نمیدونم چشم و همچشمی بکنم قرض کنم وام قرض و بسنده بگیرم برم برنج محسن بخرم چه خبره که مثلا فلان برای ببرم یه چی ببرم یه چیز دیگه اینها یه ماشین دیگه اینو ببرم اینا همه نادانی های انسان هاست پس پردم صداش میکنم غالبا اونی که ما شنیدیم خبر داریم اینه شما هم شاید شنیدیم صداش میکنم میگن عکس رو ازت گرفتیم با ماشین پشت ماشین نشستی تیک آف کردی همه دیدن عوام تو آوردی همه این کار رو کردی همه این عکس رو هم برداشتیم ولی حالا از این ماشین که خبری نیست تموم شد حالا اگر صداشو در نیاری 2 میلیون بهت میدیم میخواد بخون نمیخوای 2 میلیون هم نمیدیم برو به هر جا میخوای شکایت کنی قانونی جلوی ما نمیسته بگی چرا گفتی و چرا ندادی هیچ کس از تو خواهد حقی نمیخواد این 2 میلیون هم میباز میگه نه نمیخوام مادره میگه نه نمیخوای چیه من 2 میلیون هم باز تنیم نمیدونه که این 2 میلیون هم آتشه این همه آتش در آتشه اما همه مصیبته همه واقعا خسارته این نرد انسانه لفی خوش انسان راه ها رو گم کرده خود شطور رو قدیما میگفتن گم کرده دنبال مهارش میگرده شطورش رو گم کرده ای همه جا تصمیز میکنیم مهار شطور من رو به من بده چون تصورش اینه که هنوز مهار شطور من شبیه افساره به گردن شطورمه اگه مهار رو پیدا کنم با خود شطورم در اختیار منه نه نادانی بشره کی گفته مهار مساوی با شطوره چطور اون وقتی که خودشو کنده رفته داود مهارم یه جای کنده انداخته اگه شطور رو دزدیدن بردن اولین کاری که کردن اون مهار شما رو که اگه ببینی میفهمی مهار تو اینو کندن انداختن یه جای تو گیرم به مهارم برسی به شطور نمیرسی شطور گم کرده دنبال مهار است این وضع انسان کنونی است در همه جا در اقتصادش در سیاستش در مهندسیش در چه میدونم در ساخت و سازش در شهر سازیش در عمرانش در همه چیزش کجاش سالمه و قرآن و خدا و پیامبر اکرم گفته بودن و گفتن الان هم میگن مسئله تاریخی نیست امروز روز هم قرآن میگه نهازر قرآن یه دیل لطیلیه میگه بخواید از همه این کجی ها کاستی ها نجات پیدا کنید یه راه بیشتر ندارید فقط قرآنی که یه دیده لطیقیه همون هم نمونجوری که غلط ترجمه میکنه به بهترین راه و این ما هر کسی میگه کس نگوید که دوغ من درش هست همه میگه ما به بهترین راه هدایت میکنه این حرف به قرآن بزن یه دیده لطیقیه دنیا مزدر توی این علتیست یعنی خدا به گونهی هدایت میکنن اون چگونگی هدایت قرآن و اسلام و هدایت پیامبر اکرم که که به گونه ایست که اقوام، این به گونه است، فوت کاسگری داره قرآن، به گونه است، چگونگی داره عمل میکنه، نه اینکه این راه اون راه این راه اون راه صد تا راه داریم، یکشم اسلام یکشم قرآنه، این ترجمه های ماست، تفسیرهای ماست. للتی هی اقوام، ترکیبای اللتی دار و اللذی دار قرآن، اللتی اللذی یوسوسو فی صدور الناس، بلتی هی احسن، بلتی هی احسن، خطو الان سمید ربه که به حکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن، نه که جدال نیکو، جدال که نیکو غیری نیکو نداره، هر کسی میگه جدال من نیکوه، میگه خوب گفتم، حقشم گفتم، حقشم درست بهش دادم، باید اینا رو میگفتم، باید داد میکشم، باید این جدال احسنم. اون یکی هم میگه اینم جدال احسن من، با توپ و خنباره و نمیدونم موشک و فلان جدال احسن من هم. اون یکی میگه بمب من جدال احسن من دردی نداره فریاد بزنم، یه بمب میدوزم، اینا همه جدال احسن. ولی قرآن میگه بلتی هی احسن، یعنی با هر چی میخوای جدال کنی، با هر کی میخوای جدال کنی، به نحوهی که هر کس این جدال تو رو میبیند میشنود زیر نظر میگیره، بگه انصافاً به بهترین شکل جدال کرد. به حرفا کسی کاری نداره، به حرف زدن و نزدن کسی کاری نداره، تونستی به گونه ای جدال کنی، به گومگو کنی که همه بگن انصافاً خوب جدال کرد، نه جدال خوب کرد، خوب جدال کرد، جدال رو خوب از عهده بر اومد، درست از عهده بر اومد. این میشه به لطیه هستم، یعنی به لطیه عبان قرآن هم اینه، یه فوتهای ظریفه که قرآن فرماید حکمت روحن من امر نام، اینا قرآن شناسی های خود قرآنه، و کذالکه او حینا الیک روحن من امر، این قرآنه که یه طبیعه اون ریزکاریاش یه طبیعتی داره که مثل روح میره تو جسم بیروح، اون جسم رو زنده میکنه، میره تو جسم جامعه بیروح، جامعه مرده زنده میشه، میره توی خانواده بیروح، خانواده مرده زنده میشه. ما هنوز هم نمونای عینی داریم، اخیراً یه نفر که خیلی دم دست ماست و البته توی این مجموعه نبوده و نیست، خودش گفت که من از زمانی که از کتاب تحقیق موضوعی، تحقیق موضوعی رو بردم تو خونه، زندگی ما تغییر کرد، خانواده اصلا یه روح تازه پیدا کرد، خانواده یه زندگی جدید داره، یه رنسانس در شیه تحول رخ داده. فقط همین رفته تو خونه گفته، یه روشی هست که آدم قرآن رو باز میکنه، موضوعی که دنبالشه، این میشه، منم میشه، بچم میشه، زنم میشه، مردم میشه، بله میشه، عمومه نمیخواد، عبا نمیخواد، ایشه بلند نمیخواد، انگوشتر نمیخواد، من کدوم نار نمیخواد، عجب. خب امتحان کنیم از دقل ببینیم میشه یا نمیشه، کتاب گذاشتن، قرآن گذاشتن، نشستن پای قرآن، سفره قرآن پنج شده، همه چی درست شده. دیگه اونی که بیجا داد میزد دیگه بیجا داد نمیزنه، اونی که بیجا نق میزد دیگه بیجا نق نمیزنه، اونی که پرتوقع بود توقعش معتدل شده، اونی که بی خودی میخوابید حالا بی خودی نمیخوابه، اونی که بد غذا میخورد حالا خوب غذا میخوره. این کار قرآنه، لازم نیست یکی بیاد میگن غذا تو خوب بخور، خواب تو به موقع برو، اینا چیزاییست که ما به جای قرآن بهش پناه بردیم و به ما پناه نمیده. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یه معناش هم اینه قل هو الله احد، وقتی الله احد قرآن هم احد، قرآن تک، قرآن آنچنان تک هست که هیچی به جای قرآن نمیتونه قرار بگیره و هیچ چیز مثل قرآن نمیتونه، نه مثل قرآن، اصلا قابل مقایسه نیست که بتواند سهم اندکی از اونچه قرآن در هدایت و تربیت فرد و جامعه انسانی میتونه عمل کنه بتونه عمل کنه.
آقای دکتر چرا؟
این چند تا سوره
و حتی
چند سوره
های
بعد اصلا اسمی از شیطان ابلیس
نیازه نیست، آدم ها بستن دیگه، این همون منبر شیطانه که استاد بزرگ حوزه مادر اصفهان علی الله نعمان جا حسن امامی رضوان الله علیه کنار درس برای امام میگفتن که اشاره به سوره ابراهیم میکردن، چه بسا ایشون نگفته بودن، من مثلا به خودم اجازه نمیدادم، ولی ایشون میگفتن که خودشون هم منبر میرفتن، از علمای مجتهدین بزرگ بودن که منبر هم میرفتن، افتخارم میگن مثلا مجتهد باید منبر بره، آیت الله باید منبر بره، و مردم اگه آیت الله و مجتهد منبر نده از کی بخوان پای منبر کی بشین. ایشون میگفتن که خدا در سوره ابراهیم بیان میکنه که در قیامت ما برای شیطون منبر میذاریم و شیطون میره برای منبر، برای منبر میره چی میگه؟ میگه هر چی کردید خودتون کردید، بی خود منو ملامت نکنید، فلا تلومونی و لومو انفسکم، من که اصلا به شما تسلطی نداشتم، دروغ بود تسلط شیطان بر شما، این تصور شما بود. خدا فرموده انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. ولی وقتی ایمان نباشه، استعاذه نباشه، وقتی آدم خدا نداشته باشه، آدم بی خدا خب خود به خود تومه شیطان میشه، شیطان برش تسلطی نداره، خدا نمیده تسلط به شیطان بده. وقتی که خدا رو رها میکنه تومه شیطان میشه. ولی وعد تو کن فخلق تو کن، میگه ما فرمدی علیکم سلطان الا اندعو تو کن فستجب تون بید، من گفتم بیایی تو مجد خب خواستید نیاد، خدا بهتون اختیار داده بود، من گفتم بیا، شما میدونستید شیطون داره میگه بیا، شیطون هم میشناختید، من رو میشناختید، اومدید و عد تو کن فخلق تو کن. من خداییشیش کار غیر صادقانهی با شما نکردم، هی ریز وعده دادم بهتون، هی خلف وعده کردم که بلکه شما متوجه بشید که قافیه رو باختید، ولی نکردید دیگه، من یه اشاره کردم بیایید، اومدید هرچی هم خلف وعده گم بلکه بذارید بریم نرفتید، گفتید نه شیطان، حالا این بار وعدش خلاف شده، دفعه دیگه درست شده، و خدایی که لایق به قول میاده خدا رو حاضر نشدید بپذیرید، باور کنید که وعده خدا خلف نداره، ولی وعده من شیطان رو حسابش تسلیم کنه از منبر یاد کنید، همون وعده. و زیبایی قرآن در همه که و زیبایی تعلیمات ما هم اگه قرآنی اسلامی باشه به اینه که معلم با شیطان شروع نکنه، معلمی که با شیطان شروع میکنه، مادر و پدری که با جن و شیطان شروع میکنن، با قول و جن و پری و شیطان شروع میکنن و میخوان تربیت بچه هاشون رو اینجوری سامان بدن، به هیچ جا نمیرسن، فقط این الگوه که جواب میده، باید از خود شخص برای تربیت خودش شروع کرد، بچه‌ای که هنوز به زحمت زبونش باز شده و نشده خودش رو میشه مربی خودش قرار داد، به قلبت مراجعه کن، مامان چیکار کنم، ببین دلت چی میگه، قرآن، ببین دلت چی میگه، بچه کلک میزنه میگه دلم میگه که مثلا همه این انگورایی که برای مهمونا تهیه کردی تو من دوست دارم همه انگورا رو بخور، بذار بگه، ما شما میتونی بهش بگی که نه این دلت نیست، دقت کن اگه دلت بود این هم بهت میگفت که فقط تو نیستی، بابا هم هست از سر کار میاد، داداشت هم هست، خواهرت هم هست، مهمون ها چی؟ یه راست میگی منم دلم اینو نمیگه، دلم میگه که نه، یا بذاریم با ما بخوریم یا از حالا به من یه خوشه بده بقیهش هم بذار برای اونا که بیان، میشه اینا رو مدیره، این راهی که قرآن نشون میده، از دل خودش، از مرکز وجود خودش، از فی صدور الناس شما میتونید مرتب ازش شروع کنید، خودکفا که وقتی هم شما نیستی بدون اینکه نیاز به دوربین باشه، نیاز به جاسوس باشه، نه از اول با شیطون اینا شروع میکنیم، بچه هم باور نمیکنه چون کجه، بچه هم باور نمیکنه، فطرتش میگه که این بی خود میگن، شما هزار جوری و قول و فلان و اینا سر کار میذاره ما رو، یه از قول میترسیم، چه نمیخوابی از قول میترسیم، چرا نمیذاری چرا خاموش کنم از قول میترسم، اگه قوله بیاد هم بکنه به من خودت گفت دیگه، خودم کردم دیگه چاره نیست، اینا رو بر علیه اون استفاده میکنه، ولی اونجایی که قرار کارساز باشه به درد نمیخوره، چون کج رفتیم در تعلیم و تربیت اساسا ما کج میگیم، شیطان نباید مطرح بشه به این زودی، شیطان نباید، شیطان این نکهی در شیطانه کانم ضعیفا، یه جایی تا بیاد نوبت به شیطان بخواد برسه خیلی راه ما داریم، و حتی باید صبر کرد تا طرف بیاد بگه شیطان، نما شیطان رو قبل از خدا، مهمتر از خدا، بالاتر از خدا، انگار که شیطان یه موجودیه که علیه از بلا خدا ازش وحشت داره، این اسرائیلیه، اسرائیلی ها همین کار کردن، شیطان و پدیده شیطان معذرت وسط صحبتتون اگه بود، پدیده شیطان اومدن بالاتر از خدا قرار دادن و تونستن این کار رو کنن که مردم از خدا نترسن، از شیطان بترسن. حالا کافی بود اسرائیلی بگن ما شیطانی هستیم، ما از خدا دم نمیزنیم که بتونی یه جوری توجیهش کنیم. خودش این کار کرد، ما به شیطان بستیم. شیطان هم میدونید که اگه غضب کنه دمار از روزگارتون برمیده. مردم باور میکرد، مردم این که خدا ممکنه عذاب کنه رو باور نمیکردن، ولی اسرائیلی که میگفت اگه من با شیطان راه دارم به شیطان بگم که بیفته تو زندگی، بیچارت میکنه، قبول میکرد. قریشی هم همین بر نرسن.
آقای دوست، بعضی از کتابایی که من میخوندم مثلا جن رو هم معنی کردن جن، و بعد گفتم منظور ابلیسه، یعنی اول ابلیس هستش بعد برسناسه، یعنی خیلی قشنگ تعبیر جن و ابلیس رو
بگه. اما اشتباهه در واقع، این همون یا هر خونت کلمه موازه هست، چون بنا داشتن، یعنی اونی که باش تربیت شدن، اون درسی که خوندن، اون کتابی که از اول بهشون یاد دادن، اون مکتب اسلام رو در واقع از اول بسم الله الرحمن الرحیم قبلش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داشته، از اونجا شروع شده. حالا به جای این که بیاد از مسیر هدایتی قرآن تبعیت کنه، اگه قرآن نگفت ابلیس نگه، ابلیس همون که علامه طباطبایی و دیگر مفسران بزرگ یا جهان اسلام هم این کارو کردن، و یکی از شاخصاش علامه طباطبایی هستن، میگن جایی که خدا اسمی رو نبرده ما هم نداریم ببریم توجیه کن. خدا اگه میخواست اول بسم الله بگه بسم الله الرحمن الرحیم ابلیس شیطان، میتونست. و ما تصور میکنیم که اول قرآن که خدا ابلیس گفته، یعنی اول تعلیم و تربیت ابلیسه، اولین چیزی که آدم باید روش حساب باز کنه شیطانه، حتی قبل از خدا. اینطور نیست. این الان اسره حسنه ما میگه که نه، صحبت از ابلیس نیست، صحبت از شیطان هم نیست. میبینی که هیچی هم لطمه نمیخوره، همه چیز داره پیش میره، شیطانی هم در کار نیست. از همه چی شما بحث میکنی، درست رو میگی، نادرست رو میگی، شر رو میگی، خیر رو میگی، شب رو میگی، روز رو میگی، همه این بحث ها هست و هنوز صحبتی از شیطان نیست، نیازی هم نیست. من هم جن نتو انسان که جن و انسان منطقه، چون از اول اون کلیشه رو ذهنش قبلا هست، میگه که خب شیطان هم بالاخره از جن بوده دیگه. به قول جا مصطفی خمینی، از همون مواردی که تفسیر قرآن با قرآن هم میکنه، میگه خدا شیطان رو فرموده کان هم منر جنه، این هم که جنته، پس منظور از منر جنته شیطان درستاد که اصلا نیست، حالا حالا نیست. حتی شما به سوره قاف هم میرسید، از من مفسر داره تموم میشه، و نعلم ما تو وسوس و بهی نفسو و نحنو اقرب و الیه من حبل ورید. اونجایی که تا سوره قاف بالاخره شیطان هم به مناسباتی به میون اومده، ولی بازم آخر اذن مفسر که به نحو آخر لب و لباب قرآنه، اونجا هم آخرین آیات حاصل جمع فرهنگ و بیان و قرآن همینه که نعدم ما تو وسوسه به این نفسو، یعنی انسان هر چی میکشه از وسوسه نفس خودش میکشه. حالا به او قبلن هم بالاخره شیطان اینا رو گفتی، خب اون از چه طریق میاد؟ از طریق وسوسه نفس میاد. یعنی تا انسان اسیر وسوسه نفس خودش نباشه، شیطان راهی برای ورود نداره. راه ورود شیطان وسوسه های نفسانیه. اگه وسوسه های نفسانی درست مدیریت باشه، شیطان راهی نداره. درست مدیریت نشده باشه، خب راه شیطان بازه، و شیطان از راه باز تسلطی نداره که راه باز کنه. راه باز رو خب طبیعی استفاده میکنه، مثل آتش دیگه. آتش وقتی که راهش بازه به جایی، یه فلز محکمی، یه حتی چوب محکم پهن دارای استقامتی جلوش مقاومت نکنه، دیوار گلی جلوش مقاومت نکنه، میره دیگه تا هر جا بتونه میره، هم آب اینطور هم آتش اینطور، طبیعتش. ولی تسلط داره نه تسلط نداره. شما در رو محکم ببن، حتی چوبی که قمه آتشه ولی چوب محکم گنده درخت آنچنانی، دو تاشو بذار بغل هم، وسطش هم ملات بریز، نمیدونم مثلا اسفالت بریز، اگه آتش تونست. و قرآن میگه که اگه انسان مراقب باشه میتونه این کارا رو بکنه، با همون اعوذا، با همون اعوذا میتونه آنچنان سپر محکمی داشته باشه، با همون تعلیم پیغمبر اکرم که این معوذات رو تکرار بکنید وقت خواب، بیداری، در آنات و دقایق زندگیتون فراوان این معروضات رو بخونید، اثر میذاره، میشه یه سفر در مقابل هر چیزی از جمله شیطان. شیطان میشه خیلی کوچیک. در قرآن شیطان بزرگ ما نداریم. اگه ما میگیم شیطان بزرگ مطرح میشه، شما باید محکمات و متشابهات فرمایشات حضرت امام رو هم الان و امروز دیگه با اینکه بالاخره قابل مقایسه با بیان حضرت امام، بیان امثال من نیست، ولی من تونستم به دوتو خدا بیان رو به جایی برسونم که معلوم میشه که حتی اگر حضرت امام آمریکا رو شیطان بزرگ لقب دادن، بزرگ معلوم شد که در چشم مردمه، در چشم مردم دور از قرآن، در چشم مردم بیخبر از متن اسلام، بیخبر از تعالیم وحی، بیخبر از تعالیم بزرگان دین، بله در چشم اونا بزرگ. ایشون هم تعبیر خب شیطان بودنش که تردیدی نبود، چون مردم هم بزرگ تصورش میکنن. ولی از اون طرف شما اون همین فرمایشات حضرت امام رو دارید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، در رأسش اگه شیطان بزرگه، واقعا بزرگه، چطور هیچ غلطی نمیتواند بکند؟ یعنی بزرگیش هم مثل بقیه چیزاشه، بزرگیش هم دروغینه، بزرگیش هم کاذب، مردم تصور کنند. من واقعا نشیدم، به خصوص که همزمان پنجره رو باز کردم.
بعد خسته نباشید، در بود من خسته نمازه پانش ساعت برم سال ما خدر زیاد شد. این صحبتی که شما در مورد بانک ها کردید، پس ما ندیش میگیدیم که اصلا سودی بانک ها همون که نبا رو داره، اصلا نه باید خسته رو بشه
بدتر از ربا.
این حتی میگن
توجیه دوزدی یه عده دوزده در سونده حریف، به جای این که از دیوار مردم خاموشش کنید، به جای این که از دیوار همون دست شما هم که از خاموش کنید یه لحظه درست میشه، به جای این که از دیوار مردم برن بالا و گرفتاری برای خودشون درست کنن، البته گرفتاری هم درست نمیشه چون میتونن با همه ببندن و بسته باشن، ولی فرضاً ممکنه گرفتاری ایجاد بشه، دیوار مردم بالا نمیرن، میان خودشون یه دیوار میکشن بالا، داخل اون دیوار میشینن، یه سقفم میزنن، یه درم باز میکنن، دکورم میزنن، ولی واقعیتش بدتر از دیوار خونه مردم بالا رفتنه. پدر من میگفت که یه زمانی بانک صادرات، اون زمان منم گفتم به پدرم که یک حسابی بانک صادرات باز میکنه برای بچه هم باز میکنه. خب بگویم اون حساب چی الان خواهی باز کنیم، و بعدم کمک کرد به منی که رفتم باز کردم حساب 20 تومنی، اون وقت 28 تومنی، یه اسکناس 20 تومنی یا پول خورد به اندازه 20 تومن که بچه ها قلدکاش میشن. به در من خب مانع من نشد، گفت باش برو تو هم دو تا حساب باز کن، هم دو تا سه تا دو تا مثل که دو تا بیشتر دیده نه من باز کرد، گفتن جایزه هم دارم. خب من برای بالاخره پدر وظیفش اینه که بچه شو بذاره بره زندگی کنه، نمیشه همه چی بگی نمیشه نیست. ولی بعدش به من گفت که ببین نه اون وقت که من بچه بود که الان نوه من بچه هست، همونقدر من بچه بود، اون وقت گفتش که اینا حتی از اون چهار تا اسکناس تا شده اون وقت اسکناس پنجزاری و یه تومنی و اینا دو تومنی و سلام اون چهار تا از این اسکناس که یه پیرزنی گوشه چهار قدش بسته و دلش به این خوشی که بالاخره من این پولو دارم، میگه گفت اینا ببین کی هم چه دوزدهای قدری هم که از اونم نمیزد، یعنی همونم بیار گوشه چهار قدر باز کن هیچی نشه بیست تومن که میشه، ما یه حساب برات باز میکنیم، حساب برات باز میکنیم، یعنی دیگه همون بیست تومن هم گوشه برای چهار قدر تو نیست، در اختیار هست. بعد ما چون بلدیم صدها هزارها این بیست تومن رو جمع کنیم، وقت میشه رقم رقم ها که شد و هم میشه خدا، خدا که شد و هم باید در مقابلش مردم تو که سجود کنن، وقتی این طور شد میشن صاحب همه زندگی مردم. متاسفانه علمای اسلام خوب برخورد نکرد، یعنی درست جایی که علمای اسلامی میتوانستن اگر میخواستن محکم بیستن و مثل حضرت امام، چون اساس ها را اگه خواستی برید رساله حضرت امام رو من دارم، حالا کجا باشه باید پیداش کنم، رساله ای که من 13 سالگی برای تقلید از حضرت امام تهیه کردم هنوز هست، تو اون رساله حتی تحریر الوسیله هم نمیخواد، کتاب الوی هم نمیخواد، تو همه اینا میشون نوشتن. تو اون رساله ببین نوشتن که هر گونه معامله با بانک ها ربریست و هر گونه حتی جایزه حسابی که برای فقط تشویق اینا همه ربریست و اجازه گرفتنش به شخص نمیدادن، فقط به عنوان فریب فتوا میدادن که یعنی حد اکثر رو گم کردن که میتواند این مبلغی رو که زمانی به بانک سپرده است میتواند اگر ما بانک بهش میده برود پس بگیرد. همه انواع اقسام رو همه رو معاملات باطل میدونستن، معاملات حرام و ربوی میدونستن و خب میگم در جایی که بعد مردم هم تبعیت میکردن و میتونستن بقیه علما هم این چنین استادگی بکنن و کار به جایی نرسید که حضرت امام هم در یه حالت خلصلاح شده بگن که هرچه حکم جمهوری اسلامیه، چون حضرت امام نمیتونستن از یه طرف جمهوری اسلامی رو حاکم کنن، قانونی کنن که باید میکردن و وظیفه خودشون میدونستن به عنوان مستقر کردن حکومت اسلامی، نمیشد که از این طرف بگن جمهوری اسلامی قرآنیست اسلامیست مستقر باشد و از اون طرف هم بگن که حکم جمهوری اسلامی رو نقض کنید. یه بانک ها بخشی از یعنی در واقع از همون اول باید گفت که بدنه جمهوری اسلامی دچار انواع سرطان بود و این سرطان ها نه تنها متاسفانه توسط طبیبان درمان نشد بلکه به گونه ای عمل شد که این سرطان ها انواعش زیاد شد، تنوع پیدا کرد، تعدادش زیاد شد و الان کمتر گوشه ای از بدنه جمهوری اسلامی است که از یک سرطان سهل علاج یا غیر قابل علاجی که اسمش بانکه و شرط بانکه، فقط بانک هم نیست، شرط بانک هاست، اقمارهای این بانک ها که این اختاپوس و این زالو و همه جای زندگی مردم چسبیدن و همون با حقایقی که ائمه ما بزرگان دین ما راجع به آخر زمان گفتن که زمانی میرسد که هیچ کس نباشد که گردی از ربا بر دامان او ننشسته باشه. منی که دارم صحبت میکنم، شمایی که دارید میشنوید، خونهی که توش نشستیم، وامی که داریم، قسطی که داریم، اصلا نمیتونیم زندگیمون رو کارتی کردن، زندگیمون رو حساب به حساب کردن، یعنی چاره ای جز این که حتی اگر مال طیب و طاهرم به دست بیاریم چاره ای جز این که بیاندازیم توی اون منجلاب و آلودش بکنیم و از اون ور منجلاب با خوشحالی بگیریم، نون بخریم، گوشت بخریم، استفاده کنیم، اصلا حقوق به طرف رو دیگه نقدی بهش نمیدن، میگن کارت برات باز کردیم، خودشون هم باز میکنن. شما این زد و بنده رو باید تعامل بکنن. میره از ببینید شرکت یک اداره هیچ وقت هیچی پس نمیده، به قول قدیمه همتن نمتوک پس نمیده، ولی یه دفعه به همه کارمنده و کارکنانش میگه که یک حساب با موجودی 2000 تومن شما زر در تعداد پرسنل میکنیم، این رقم سنگینی داده. چرا داده؟ چرا میده؟ به کی داده؟ به کی میده؟ اینا رو تعامل نکرده، هیچ کس نمیده، ولی رقم رو میده، حساب باز میکنه، میگه حقوق میخوای باید بری از بانک بگیر، میریزیم به کار، میریزیم به کارتت، باید از کارت بگیر. یعنی باید این مال حلالت رو که دست رنجته باید بری از یه مسیر آلوده شده، حداقل شبه ناک شده با شبه و حرام بری از اون ور بگیر، چاره ای هم نیست. و اینجوری فقها هم خیلی سلام وقتی مردم مسئلتون میکنن، خب من فقیه نیستم که میزنم این حرف داره. خود این حرفایی که من میزنم فکر نکنید که شعنی داره مثلا خواهد، نه، من چون فقیه نیستم و نمیخوام من باشم و اصلا مسلمه که من با فقیه و فقاهت چقدر فاصله دارم، این حرف رو میتونم بزنم. فقیهی که اول بسم الله فقاهت باشه که نمیتونه این حرف رو بزنم، اون باید حکم شرعی مردم رو بده، به مردم که نمیتونه بگه قبر بکنین برین توش، این حکم خداست، قبر بکنین برین توش، زنده زنده خودتون رو بگور کنین، عزیزان میتونن بگور کنین و منتظر بشید تا مرگتون برسه، مرگتون هم نرسید اما زیرا دیگه رو پوشین برین، این که نمیتونه، باید حکم بدین مردم بتونه بهش زندگی کنن، ناچار اون حکمای فقهی در میاد، مسئله تو مسئله ده. ولی پیامبر اکرم از اول فرمودن هی نیایید به من مسئله تو مسئله تون کنین، نیاید از من داوری بخواید، نیاید از من فتوا بخواید. اگر مطابق فتوای من که مطابق ضوابطی من میدم حق ناحقی رو به شما دادم، حق دیگری رو از دیگری گرفتم به شما دادم، بدانید که از دست من پیامبر خدا یک کاره از آتش جهنم رو شما گرفتید. خودتون رو فریب ندید که پیامبر خدا به من این حق رو داد. وقتی خودتون میدونید حق خودتون نیست، حق دیگریست یا مختلط و آمیخته با خط دیگریست، پیامبر اکرم تقدیم تا آخر معلوم کرد که از دست من پیامبر خاتم هم بگیرید، وقتی خودتون میدونی حق دیگریست یا حق دیگری توشه، قطعه ای از آتش جهنم از دست من پیامبر خدا گرفت. دیگه از این بهتر نمیتونن بیان بکنن. ببخشید،
این بابا
نمیگیم. ببینید، من گفتم فقیه باید دیگه اشکال داره یا نداره. فقیه هم میگه اشکال نداره. دارم من برای شما که کار من بیان قرآنه نشون میدم که چرا فقیه میگه اشکال نداره. چون فقیه خیر صداست، یعنی فقیه در یه جامعه ازش استفاده میشه و در جامعه باید فتوا بده که تمام زندگی مردم از سیر این از چیکار کنه. به مردم بگی بریم بمیریم، بگه وام شرکت رو نگیرید، چیکار کنه؟ بره قاچاق کنه؟ چیکار کنه؟ اگه طوری طراحی کردن که اگه وام شرکت رو نگیره نون و گوشت شبش تنگه، حقوقش تا روز سوم ماه تمومه، حالا چیکار کنه؟ بقیه‌اش اگر یه وام از شرکت نگیره، یه وام از مسجد نگیره، یه وام از چی نگیره، از چی نگیره، چیکار کنه؟ بعدش چندین برابر، چندین چند برابر ما به کی داره میده؟ به کی باید این پولا رو بده؟ کسانی که قاعدتاً یه امیدوارم نخواهید، ولی خب امیدوارم نخواهید و نده بشون. یعنی ایمان ما لازم داریم، ایمان لازم داریم. فقیه نمیتونه بگه سفرت و خالی بذار باشه نون توش نذار. میگه مسئلتون من باید نون بذارم توی سفره یا نمیگه جواب مسئلتون میگه باید بذارید. ولی اگه ایمانی بیاد که آدم بگه که اگر روزی خداست سفره‌ام پر باشه، اگر روزی خدا نیست نمیخوام، و ببینه خدا چجوری روزه رسم نمیخوام، ببینه که بدون وام خدا چگونه دستگیر میکنه، ایمان و تجربه ایمان میخواد. فقیه نمیتونه بگی مردم که وقتی مردم میگن چی کار کنیم اگه نکنیم، بگی که نه نکنید، دوست خداست نکنید. خود مردم که همون فقیه هم باز دلالتشون میکنه، مردم ایمان، مردم توکل، ایمان و توکلتون درست کنین. پدر گودرسی و بچه نداشته باشه، گودرسی بذاری کنار، فقط با خدا رو گودرسی داشته باشه. پدر نداره بشینه سر صبح بگه بچه من، دختر من، پسر من، همسر من، من تا دیروز داشتم امروز ندارم، و ببینه خدا چی کار میکنه براش.
ببخشید،
بچه‌ها مشکل
من
با شوهرم
و دیوار
بودن، پدرشون داریم، همه با هم
دارن، ولی من چجور پاک بشه؟
هیچ نمیشه. یک راه داره و اون که ما به قرآن نزدیک بشیم.
تا زمانی
که ببینید چه مشکل خانواده میگید، تا زمانی که خانواده به قرآن نزدیک نشه، یا به عبارت درستر قرآن و نور قرآن توی اون خانواده نیاد، این حرف رو مفته به درد نمیخوره. به همین دلیل فقیه هم نمیتونه اون فتوایی که باید بده. من دارم میگم که حضرت امام قبل و بعد انقلاب همون فقیه هم، همون روح الله هم، همون امام هم، هیچ فرقی نکردن، ولی اون زمان هنوز کار به اینجا نکشیده، صریحا فتوا میدن. ولی از همین حضرت امام من گاهی گفتم که خواستشون، نزدیکانشون که ما هم باشون هنوز هم هستن، هشت رو نشتشیم، میگفتن ما حریف حضرت امام نشدیم که فتوا بدهن، حتی شفاهی فتوا بدهن که سیگار کشیدن حرام است. در صورتی که خود حضرت امام نه تنها سیگار نمیکشیدن، چای نمیخوردن، نه تنها چای نمیخوردن، آب گوشت چرب نمیخوردن، نه تنها سنگین ترین غذای ایشون که نقل شده شما آشنا هستید، در مثلا شبها و چه بسا بعضی شبهای آبگوشت خیلی ساده کم رقم و اونم یه ملاقه یه ظرف کوچولو که مثلا با قدر نون، این حد اکثر مثلا غذای سنگینه به قول معروف ناپرهیزی خورد و خوراک حضرت امام بوده. همین امام بزرگ حاضر نمیشه فتوا بده که سیگار کشیدن حرام است. به چه دلیل؟ و از اون طرف هی میگفتن که شماها بودن و هرچی میگیم به حضرت امام فتوا بدیم، یعنی شماها یه کاری بکنین که سیگار تو جامعه ریشه کن بشه، یعنی مسئول ریشه کن شدن و نشدن سیگار در جامعه شما، منظورشون شما دانشگاهی ها، شما مصبرشی ها، شما نظامی ها، شما غیره، به جای این که بیاید بگید که سربازا میرن سربازی سیگاری میشن و به عرض امام رسونه سیگاری نیستن، سربازی سیگاری میشن، بعد از سیگاری شدن چیزای دیگه هم میشن. خب حالا رفتید چی میخواید چیکار کنید؟ حضرت امام چیکار کنید؟ خب شما قدرت دستتون، نمیتونید بگید به سرباز که میتونه بگه الان آب بخور الان آب نخور، نمیتونه بگه سیگار نکش، نمیتونید مانع بشی که سیگار تو پادگان نیاد، نمیتونی بازداشتگاه داری از احرام بازداشتگاه استفاده کنی، نمیتونی سر صبحگاه بگی که از درمیان سربازان این پادگان سه نفر سه نفر سیگار کشیدن الان تماشا کنیم ما با اینا چی کار میکنیم، نمیتونی. ما باید بیره حتما مسئلتون بگی حتما از فقیه است. حالا ما یواشکی رسونده بودن که من حق ندارم حرمت اسلام رو بشکنم، من فتوا بدم سیگار کشیدن حرام است، وقت سیگار کشیدن میشه اقدام بر علیه اسلام، وقت سیگار کشیدنی که شما نمیتونید جلوشو بگیرید میشه اقدام بر علیه جمهوری اسلامی، از اون طرف یه عده موظف میشن که به عنوان براندازی جمهوری اسلامی هر کسی اینجوری توی خیابون یا توی ماشینش سیگار گذاشت زیر لبشو پک زد، به عنوان براندازی نظام جمهوری اسلامی ببرن تحت پیگرد قانونی قرار بدن. فتوای من آثار داره، بنابراین من فتوا نمیدم. اونجا که مجبور بشن فتوا بدن فتوا میدن، بعد شنونده باید آخر باشه که با این فتوا میگه چیزی جا به جا میشه، مگه بهش جهنم میشه؟ مگه جهنم بهش میشه؟ خدا 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 چرا شد انشاءالله اگه به همین صورت در کارگاه بعد عنوان کنید یا یه نوشته بدید که ما یادمون نره، انشاءالله اولین بحث رو از همین چرا که چی میشه که یه دفعه هم چیزی 1400 سال اشتباه میشه خدمتون عرض کنید. اساسش هم دوری از مکتب اهل بیت، یعنی به جای اینکه از اهل بیت قرآن فهمیدن قرآن رو فهمش رو یاد بگیرن رفتن بازار آزاد ببینن که چی داره، اونا هم همون متاهای یهودی و اسرائیلی و افسانه ها اینا رو بختن تو ذهنشون، اونا هم فکر کردن که تفسیر قرآن فرا گرفتن و همین همین. الله مسلمان.